به نام خدا. سلام، من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 87 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در اولین روز از بهمن ماه سال 1400 به صورت زنده برگزار میشه. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت بهپرداخت ملت. عنوان میزه گرد این هفته بررسی چالش ها و راهکارهای رمز پویا، کیف پول، نئوبانک و کارمزد. در چند هفته گذشته تلاش کردیم با حضور مدیران عامل شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور به مشکلات و معضلات این حوزه بپردازیم. نکته جذابی که در این نشست‌ها مشخص شد، مدیران این حوزه موافق بودند که ریشه اصلی مشکلات صنعت پرداخت نبود نظام کارمزدی مناسبه و همین عامل باعث شده تا این شرکت‌ها نگران این باشن که در صورت اصلاح نشدن این مسیر در آینده این نزدیک با مشکلات جدی و حتی ورشکستگی روبرو بشن. نکته دیگه ای که در این بین خیلی به چشم اومد ورود همه PSP ها به مسیر اشتباه دادن کارمزد به پذیرنده ها بود که متاسفانه گاهن میشنویم که اخیراً برخی برای به دست آوردن سهم بازار حتی یه چیزی هم روی درآمد خودشون میذارن و تا عدد 120 تا 140 درصد از درآمد تراکنشی رو به پذیرنده های بزرگ میدن. به نظر میرسه با روندی که در پیش گرفته شده حتی بعضی از PSP ها بعدشون نمیاد که این موضوع مثل شرکت های هدایت تراکنش توسط شاپرک به رسمیت شناخته بشن. اما اینکه توی این بازار که بزرگای اون به راحتی اقدام به دامپینگ و برهم زدن نظام بازار میکنن، آیا میشه تصور کرد که هیچ مسئولیتی به گردن رگولاتور بانکی نیست و آیا رگولاتور بانکی این موضوع رو به رسمیت میشناسه؟ فناوری‌های نوین که اکنون در شبکه پرداخت به محاق سپرده شده، کسی برای استفاده از اون اقدامی نمیکنه. نه رگولاتور، نه شرکت‌های پرداخت. البته به قول یکی از مدیران حاضر در برنامه‌های پیشین، جذابیتی که در خرید سخت افزار هست قطعاً در نرم افزار نیست که شاید این هم دلیل مهمی برای نپرداختن به این حوزه باشه. نکته دیگه هم که احتمالاً همه شنونده‌ها اخیراً با اون درگیر شدن، ارسال نشدن رمز پویای پیامکیه که عملاً امور بانکی مشتری‌ها رو با اختلال جدی روبرو کرده. اینکه قرار بود رمز پویای پیامکی به صورت موقت به کار گرفته بشه و اینکه چرا بانک‌ها به سمت مسیر جایگزین نرفتن، در کنار موضوعاتی همچون اصلاح نظام کارمزد در 3 ماهه اول سال 1401، عدم توسعه کیف پول الکترونیکی که قطعاً کمک بزرگی به روند اصلاح نظام کارمزد خواهد کرد و موضوع نئوبانک‌ها و نقش اونها در نظام بانکی موضوعاتی هست که در برنامه امروز با حضور آقایان داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ و علیرضا لکزایی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک ملت به اونها خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم که شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخوان دولت، خرید بلیت مترو، شارژ تلفن همراه، پرداخت هزینه ی تاکسی، انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت‌های بانکی، پرداخت کلیه قبوض خدماتی، دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات که هماکنون در سوپر اپ سکه وجود داره به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدین. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزه گرد رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. من امیدوارم که هر کجا که هستم سالم و سلامت باشم. ممنون که یک جمعه دیگه ما رو همراهی میکنم. هرکی از میهمانان گرانقدر برنامه که روی خط ما هم هستن تشکر میکنم. امیدوارم که دوستان که سلامت باشن. خب ما حالا یه مشکلی در ارتباط آقای محمد امنیتی داریم، متاسفانه هنوز ارتباطیشون برقرار نشده. در کنار خودمون جناب سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران و بزرگ رو داریم. من از آقای گودرزی میخوام یه سلام احوالپرسی باشن بندگان داشته باشن. آقای گودرزی خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیزی که در این جگر تخصصی شرف حضور دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای گودرزی عزیز، مرسی که کنار ما هستید. خب آقای لکسایی عزیز، حضرت عالی هم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشید، من ممنون میشم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز، مهمان عزیز جناب سرهنگ گودرزی، جناب عالی که در واقع بانی این برنامه بسیار عالی هستید در گذشته و حال و انشالله در آینده. خوشحالم خدمت شما هستیم و از اینکه بنده رو دعوت کردید بسیار ممنونم. از شرکت به پرداخت ملتم به جهت حمایت از این برنامه تشکر میکنم.
خواهش میکنم، مرسی، ممنونم از شما که وقت گذاشتید برای برنامه عصر پرداخت. قطعا که حضور حضرت عالی سایر مهمان ها کمک میکنه به بحث جذاب امشب. خب من اگر اجازه بدید یه توضیح کوتاهی بدم. ما دیگه بخش از برنامه رو در حوزه رمز پویا قرار هست صحبت بکنیم که از جناب سرهنگ گودرزی هم خواهش کردیم که تو این بخش ما رو همراهی بکنن، و اگر اجازه بدید من با جناب سرهنگ گودرزی، آقای لکسایی، حالا آقای محمد بیگ هنوز به جمع ما اضافه نشدن، با آقای گودرزی بحث جلو ببریم. من سوالات سمت رمز پویا رو کامل و کافی از آقای گودرزی میپرسم، بعد میرسیم به حضرت عالی آقای محمد بگی که تکمیلش بکنیم. خب جناب سرهنگ گودرزی، من دو سال پیش که رمز پویا در شبکه بانکی صحبت شد و قرار شد که به کار گرفته بشه، یه بخش از مدیران بانک مرکزی و بانک‌های کشور میگفتن که این اتفاق داره با فشار پلیس فتای تهران و دادستانی کشور و مقامات قضایی داره اتفاق میفته، و یه فرصی قرار داده شد تو اون زمان که در اولین فرصت بانک‌ها خودشون رو مجهز بکنن به سیستم‌های ارسال رمز. حالا بخشش اپلیکیشن‌های رمزساز بود که حالا اون موقع یه تعداد از دوستان متأسفانه چیزای خوبی واسه خودشون دوخته بودن که از این محل با توجه به الزام قانونی تایمی که بانک مرکزی گذاشته بود بتونن با فروش اپلیکیشن‌های رمزساز به بانک‌ها عملاً کاسبی خوبی بکنن، که خدا رو شکر با درایت فناوری نوین بانک مرکزی، اون موقع آقای حکیمی که دستور دادن که بانک‌ها حق ندارن بابت رمزساز و حوزه امنیت از مردم پول بگیرن، اون موضوع منتفی شد. ولی الان در حال حاضر با توجه به اپلیکیشن های رمزسازی که متاسفانه تجربه کاربری خوبی هم نداشت سمت مردم و مشتریان نظام بانکی، عمده تراکنش های مالی حوزه بانکی در حالا عددهای خرد و کلان هدایت شده به سمت پیامک، ارسال رمز توسط پیامک. اخیرا نمیدونم آقای گودرزی، حضرت عالی هم اینو لمس کردید توی تراکنش های بانکی خودتون یا نه، یکی دوتا اپراتور در ارسال پیامک دچار اختلال شده ارسال پیامکشون، و آوردن چنین موضوع حیاتی که میشه گفت شاهرگ ارتباطی نظام بانکی در تبادلات مالی، الان اگر اسمش رو بذاریم بد نیست. من همیشه نگرانم با دوستانم که صحبت میکنم، آنچه که در سامانه سوخت ما در کشور اتفاق افتاد، اگر چنانچه اتفاقی شبیه به اون در شبکه اپراتورهای تلفن همراه بیفته و پیامک ارسال نشه تو این حوزه، قطعا میتونه آسیب بزنه به مشتریان نظام بانکی، و اصلا موضوع کاملا متفاوته. فکر کنم یه بحران میتونه ایجاد بکنه و عملا موضوع امنیت ملی هست. اینجا پلیس فتا اون تایمی که ورود کرد، پلیس فتا آیا الزام گذاشت که حتما باید از پیامک این مسیر دنبال بشه، یا این اجازه به بانک‌ها داده شد به صورت موقت با پیامک شروع بکنن و در ادامه خودشون رو تشخیص به فناوری‌های جدیدتری بکنن و از سیستم پیامکی خارج بشن؟ این بخش رو به شما پاسخ بدید، من ادامه سوالاتم رو باز از خدمتتون میپرسم، بفرمایید.
من قبل از اینکه جواب این سوال شما بپردازم، لازمه که مجددا یک توضیح، یعنی برگردیم به عقب، از سال 89-90 چه اتفاقی افتاد تا منجر به این نتیجه شد. ببینید، ما از سال 89 پلیس فتح در سر و سر کشور در ردیه ستاد شده کار کرد، از سال 90 در اکثر استان‌ها دیگه راه اندازی شد. سالی که شروع به کار شد تقریبا یک بخش اعظمی از جرائم ما رو جرائم حوزه بانکداری الکترونیک تشکیل میداد و هر سال این آمار رو به ازدیاد و افزایش رفت، یعنی به صورت تصاعدی با یک قدر نسبت بالا، به نحوی که ما در 8 سالی ابتدایی عمر پلیس فتا شاهد این بودیم که آمار ورودی جرائم ما چند ده برابر شد. بیش از 70% این جرائم رو جرائم حوزه بانکداری الکترونیک تشکیل میدادن. خب بخش اعظمی از اینها جرم فیشینگ بود. اگر ما بخوایم فیشینگ رو در زمره حملات سایبری تلقی کنیم، یک نگاه آماری که به آمار سایر کشورهای دنیا هم داشته باشیم، میبینیم که طی چند سال اخیر حمله فیشینگ به عنوان تاپ 10 اتک، یعنی 10 حمله برتر در دنیا شناخته شده. یعنی فیشینگ از قبل بوده، تمام نشده و تمام هم نخواهد شد. یک بخشی از جرائم ما هستش، یک بخشی از شگفتایی که ما باش درگیر هست. خب به هر حال یک همفکری و یک کارگروه مشترکی که بین پلیس فتای تهران، پلیس فتای ناجا، ردیه ستاد ما که با هم یکی هستیم، جدا نیستیم و یک همفکری صورت گرفت. عزیزانی که در حوزه بانک مرکزی بودن و حوزه دادستانی، جمعی جهات با در نظر گرفتن شرایط موجود و با در نظر گرفتن زیرساخت بانکی کشور، راحت ترین راه برای پیشگیری اومدن همین رمزهای پویا و به نتیجه رسیدن که همین رمزهای پویا هستش. خوشبختانه با راه اندازی رمزهای پویا بیش از 50% این جرائم ما کاهش پیدا کرد، که این از نظر جرم شناسی آمار خیلی بالایی هستش. مایی که روزانه با مراجعه کننده خود دست و پنجه نرم کردیم، شاهد این بودیم که به هر حال افرادی هستن شب خواب بود تو خونش، صبح بلند میشد میدید حسابش خالی شده و نمیدونست دقیقه کیو بگیره، کجا باید چیکار باید بکنه. یک به هم ریختگی زیادی بود که با این اقدام مناسب، خوشبختانه اقدام پیشگیرانه خیلی خوبی صورت گرفت. خب اینو به عنوان یه اصل باید قبول بکنیم که ما نیاز داریم همواره سیستمای خودمون رو درست بکنیم، نوآوری داشته باشیم و اینم در نظر داشته باشیم مجرمین سایبری هم بیکار وای نمیسن، هر لحظه میان با شیوه و شگفت‌های مختلفی ممکنه که تلاش بکنن که حریم خصوصی اشخاص و حوزه اقتصادی رو بخوان خدشه‌دار بکنن و ورود پیدا بکنن. اخیراً شاهد این هستیم که با تزریق بدافزار و ارسال لینک‌های آلوده باز میشن که گوشی های کاربرا آلوده بشن و برحال بخشی از این جرام دوباره چرخی خودش برگشته. نمیشه گفت که مثل اول شده، ولی شاهد این بودیم که یک شیب افزایشی داشته. خب در اون مقطع ما این اقدام صورت گرفت، اقدام خیلی خوبی بود. ما هم که دو مرحله دوتا از فازش انجام شد، جا داره از عزیزانمون در حوزه بانک مرکزی تشکر بکنیم. یک سری مخالف داشت، سری موافق داشت. مخالفین میامدن اعلام میکردن که آقا ما ریسک اینو قبول میکنیم اگه چقدر هزینه شده، در صورتی که نگاه پلیس یک نگاه امنیتی هستش و اولویت ما اینه که مردم عزیز ما با خیالی آسوده در فضای مجازی بتونن فعالیت خودش رو انجام بدن، که این هم محقق شد. الان هم در همین مقوله که شما میفرمایید، خب بطن اپراتورها این الزام آوری براشون شده که بخوان این رمزهای پویا به موقع در اختیار مشتریان قرار بگیره. قطعا بانک مرکزی باید این قرارداد SLA با اینها داشته باشه. به هر حال ممکنه گاهن هم پیامکای نرسه، اینو این دیگه خیلی پلیسی نیست، خیلی امنیتی نیست، ولی موقع امنیتی میشه که اختلال ایجاد بشه و تعدادش خیلی زیاد بشه. اما این نافی این نیست که با راه اندازی رمز پویا بانک مرکزی دیگه بگه من تکلیف خودم رو انجام دادم و دیگه تموم شد. قطعا باید عزیزانمون نگاه بکنن به هم کشورهای توسعه یافته، هم نگاه بکنن به الگوهای بانکداری الکترونیکی که به هر حال این مسیرها رو طی کردن تا انشالله بتونن که یک فضای امن‌تری رو رقم بزنن. تو این قضیه هم که جناب علی فرمایش کردید در بحث پیامک‌ها، خب یه خیلی راهکارها هستش که اگر مجالی باشه من در ادامه صحبت‌ها خدمت شما میگم. فقط نکته کلیدی که من اینجا لازمه خدمت شما عرض بکنم، ما باید به سمتی بریم که به هر حال بیایم از MFA مالتی فاکتور اتنتیکیشن، یعنی احراز هویت چند وجهی استفاده بکنیم. وابستگی احراز هویت ما صرفا بحث رمز پویا نباشه. رمز پویا یک مقوله بود که در اون مقطع انجام شد، کماکان هم داره انجام میشه، ولی بانک باید این چابکی و این پویایی رو داشته باشه که انشالله به سمت و سوی بره که از این ساختهای احراز هویت بیشتری استفاده بکنه، تا انشالله ما شاهد یک فضای امتری برای کاربران خودمون باشیم.
جناب سرهنگ تایید میفرمایید که حالا درسته که رمز پویا کمک زیادی کرده، همونطور که فرمودید بعد افسارها این روزها داره تعدادشون هم بیشتر میشه، بالاخره این خلافکارا بیکار هم نشستن، سعی میکنن از طریق بعد افسار رمز پویا رو به دست بیارن. خب نصب بعد افسار رو گوشی تلفن همراه اطلاعات خصوصی مردم رو هم میتونه دچار مسئله و دچار مشکل بکنه، این رو تایید میفرمایید؟ این فضا رو مگه بتونید تشریح بکنید که الان به چه میزان داره رشد میکنه؟ ممنون میشم.
بله، خب در رابطه با بحث بدافزارها، همونطور که استدلال داری، حوزه بدافزارها الان در کل دنیا شده جزء جرائم تقریبا نیمه سازمان یافته. یعنی شاید در گذشته فردی که میومد بدافزار رو تزریق میکرد، با اونی که بهره برداری میکرد، با اونی که باجش رو میگرفت، حالا باج ممکنه اطلاعات باشه یا باج ممکنه مالی باشه، یک نفر بودن. ولی الان به شکلی شده که اون طراح، اون کسی که سرور در اختیارش با اون کسی که ارسال میکنه، تزریق میکنه، همه جدا هستن و ممکنه برخی از اینها به صورت حتی سری در اختیار دیگران قرار بگیره. این حوزه بدافزارها خب بخش اعظمش برمیگرده به ناآگاهی کاربران، یعنی به نوعی حمله ترکیبی با مهندسی اجتماعی. یعنی اگر فرد اون کاربری که داره استفاده میکنه آگاه باشه، به هیچ عنوان حریم خصوصیش نقض نمیشه. ولی اینا به انواع مختلف، حالا ما نمونهای زیادی ازش داشتیم که به چندین مرحله در رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی شد. بحث سامانه استنا رو داشتیم که صدا و سیما خیلی هم اطلاع رسانی کرد. به نحوی کاربر رو یا تطمیع میکنن یا تصدیق میکنن یا ترغیب میکنن که به هر حال روی لینک آلوده که اینها دارن میترسن کلیک بکنه و با دست خودشون یک بدافزار رو بر روی گوشی خودشون نصب بکنن و اون پرمیژن های لازم رو بگیره و در هر صورت حریم خصوصی کاربر نصب میشه. حالا این حریم خصوصی یک بخشش برمیگرده به حوزه بانکی که رمزهای پویا رو میگیره، و یا اینکه ممکنه که حتی ما در پرونده های مختلف شاهد این هستیم که ممکنه که تصاویر خصوصی و سایر اطلاعات اشخاص رو به سرقت ببره، که در این حوزه نیازه که اطلاع رسانی بیشتری صورت بگیره. ما یک تکنولوژی با سرعت خیلی زیاد رشد پیدا کرده، ذریب نفوذ اینترنت، ذریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی، ذریب نفوذ بانکداری الکترونیک زیاد شده، ولی متاسفانه سواد سایبری و فرهنگ متناسب با اون رشد پیدا نکرده. بخشی از این تعارضات ما به شکل جمع داریم مشاهده میکنیم که همون جرائم سایبری که سمت ما میاد.
دقیقاً. حالا البته توی صحبتاتون اشاره کردی سامانه سنا ماشاءالله متخلفان در کشور ما اونقدر پررو هم که از لینک خود قوه قضاییه رو به کلاهبرداری استفاده. من اگه اشتباه نگم یه لینکی میفرستادم واسه مردم به صورت پیامکی که شما فلان تخلف حکمت بریده شده، بزن روی این لینک برو حکمت رو وارد لینکه که میشدی میگفت یه 2000 تومان پرداخت کن تا بتونی حکم رو ببینی، بعد دیگه عملا نبد افزاره نصب میشد و ما بقیه ماجره ها خودش نشون میده که توی موضوع متاسفانه ما مشکلات جدی داریم. سه آخرم آقای گودرزی، ببینید پلیس فشار انداخت که بانک ها رمز پویا رو از طریق پیامک را بندازن. دارید تایید میکنید خودتونم که با توجه به پیامک مشکلات که داری ایجاد میشه، به تنهایی رمز پیامکی هم نمیتونه چاره ساز باشه. چرا همون فشاری که اون دوره گذاشتید برای رمز پویا، همین فشار رو نمیذارید روی سمت بانک مرکزی؟ حالا البته من خیلی موافق نیستم پلیس توی این حوزه ورود کنه، ولی با این وجودی که حالا نه بانک مرکزی، حالا حتی آقای محمد بیگم به جمع ما اضافه شدن به وقتش بعد صحبت جان با ایشون اول برسی میکنیم، من نمیبینم اکشن خاصی اتفاق بیفته، نه از سمت بانک ها نه از سمت بانک مرکزی، که آقا روش رو عوض کنیم. 2 سال از رمز پویا گذشت. و نکته آخرم در سمت شما این که اگر بانک ها بخوان روش رو عوض کنن از نظر فنی، شما به عنوان پلیس مخالفشید آیا؟
ببینید، رده تصمیم گیرنده در این حوزه پلیس نیست که ما بیایم بگیم حتما این کار انجام بشه. حالا شما از ادبیاتی استفاده میکنید، یک مقداری شاید خیلی به این شکل هم نبوده. بله ما با عزیزانمون در حوزه بانک مرکزی، حوزه دادستانی کارگروه های مشترکی داریم، جلسات تخصصی خیلی خاصی گذاشتیم و نهایتاً یک کار گروهی و یه همفکری صورت گرفت. این نبوده که یک زده بیاد حتما فشار بیاره بگه این باید، این کار باید انجام شه، چرا که به هر حال حوزه تخصصی ما آن چیزی رو که خروجی کار خدمت عزیزان انعکاس می‌ده. به عنوان مثال من قبلا هم این صحبت رو کردم، گفتم که پلیس فتا بستان لابراتوار خروجی امنیت حوزه بانکداری الکترونیکه. یعنی اینا بیان در حوزه اپلیکیشن ها، در حوزه کیف پول، در حوزه نرم افزارهای رمساز و هر اقدامی که انجام بدن، بعد از یک مدت ما با خروجی پرونده هامون اعلام میکنیم که آقا میزان امنیت شما چقدر بوده. که همین کار در حوزه پی اس پی ها من خدمت از آن عرض کردم در حوزه شاپره، گفتم که بیاید شما علاوه بر این که از نظر پرفورمنس اومدین اینها رو ریس بندی کردید، بیاید از نظر امنیتی هم منطبق با اطلاعاتی که ما در اختیارتون قرار میدیم بر اساس پرونده ها و آسیب پذیری هایی که اینها دارن، حالا بحث آسیب پذیری ها زیر ساختی بعضی ها فرایندی هستش و ممکنه که این اتفاقات بیفته، در حوزه بانکداری ما بر اساس پرونده ها دغدغه ها رو خدمت عزیزان انعکاس میدیم و این عزیزان هم میان پلن هایی تعریف میکنن که در اون مطلب از کلام خدمتون با توجه به زیرساخت بانکی که ما داشتیم اقدام خیلی خوبی بود و کماکان هم بهرهش رو مردم دارن میبرن. از همون موقع باز میزان ورودی پرونده های فیشینگ خیلی کم شده ولی الان دارن از بدافزار استفاده میکنن. خب نیازه که بانکی چابکی لازم رو داشته باشه. ما نمیخوایم صرفا هم نوک پیکان و سمت بانک بگیریم، ما میگیم که مؤلفه های مختلفی هستن که باید دست به دست هم بدن. به عنوان مثال ما اگر بیایم از استاندارد بین المللی به عنوان مثال آی پی اینریچمنت استفاده بکنیم، خب حتما باید وزارت آی سی تی بیاد بحث آی پی اینتلیجنس رو راه‌اندازی بکنه که ما از نظر تعداد آی پی به مشکل بر نخوریم، که اون موضوع اصلی زیر ساختی که ما خدمت شما عرض کردیم که بحث احراز هویت هستش، که اگر این احراز هویت به نحو شایسته استانداردسازی بشه، یعنی ما از یک استاندارد احراز هویت خوب استفاده بکنیم، هم در بحث نئوبانک ها که در آینده این سمتاری میدیم، هم در بحث کیف پول، میتونیم به جرأت بگیم که شاهد این هستیم که جزء کشورهای توسعه یافته هرچی برای گفتن داریم. ولی تا زمانی که مقوله زیرساختی احراز هویت حل نشه، قطعا به هم ریختگی هایی رو ما شاهدش هستیم که بخشی از اینها ممکنه به صورت جرائم سایبری بروز و ظهور پیدا بکنه.
آقای گودرزی، که من میخوام دیگه سمت شما رو کامل ببندم، همچنان با شما ادامه میدم. ببینید الان آماری دارید آقای گودرزی در خصوص این که از کل 100% مشتریان نظام بانکی قبل از رمز پویا چند درصد مشتریای نظام بانکی دچار مسئله فیشینگ میشن؟ ببینید ما مسئولیت سمت بانک رو قطعا اون رو بهش قائل هستیم، ولی بالاخره مشتری بانکی اون هم یه سری مسئولیت ها داره. به هر حال نمیشه اینطور تصور کرد که کل بار مسئولیت رو خواهی میکنم. دوستان رو خط هستید، ما یه نویزی داریم. آقای محمد بیگی، آقای لکزی اگر امکان هست میوت کنن. خب این نویز رفت. بعد داشتم میگفتم خدمتون یه بخش از مسئولیت عمده سمت خود مشتریه. بالاخره مشتری که وسوسه میشه با اشکال مختلف از پورنوگرافی گرفته تا مباحث دیگری که حالا آقا گنج پیدا کردم بیا با هم تقسیمش کنیم، از این قبیل موضوعاتی که مردم رو وسوسه میکنن به سمت، هدایت میکنن به سمت درگاه‌های فیشینگ، این که در گذشته بوده هنوزم هست. این سمت مشتری رو واقعیتش من آیه گودرزی درک نکردم. اینجا من احساسم اینه که 5% از مشتریان نظام باشه. اتفاقی میکنم من نویز رو، دوستان اگر که رو خط هستن ما نویز داریم متاسفانه، حالا نمیدونم مال کدومی که از دوستانه. داشتم میفرمودم خدمتتون بالاخره این وسط مشتری هم مسئولیتی داره. ما که نمیتونیم همه مسئولیت رو بندازیم گردن بانک. 5% متخلف یا 5% ساده لوح اینجوری بگیم، نمیدونم چه اسمی برای این دوستان بذاریم، یا 5% کم دانش تو نظام بانکی باعث شدن 95% مردم دچار مشکل بزرگ. حالا مشکلم که تجربه کاربری من اسمشو بذارم رمز پویا اضافه بشه که کار رو سخت کنه و عملا یه جاهایی هم که پیامک نمیرسه امور مردم دچار اختلال بشه. از این زاویه بهش نگاه کنیم، شما نظرتون چیه آقای گودرزی؟
نه من این فرمایش شما رو قبول ندارم، دلیلم داره. ببینید اینو به عنوان یک اصل ما قبول داریم که حملات مهندسی اجتماعی حملاتیه که به هر حال سمت کاربره و از ناآگاهی و از قسمت کاربر میاد استفاده میکنه. خب و شما اگه ملاحظه بکنید همین حمله فیشینگ رو هم که اگر دقت بکنید خب به هر ترتیبی سعی میکنه که کاربر ترغیب میشه، کاربر جز سهل الوصول ترین عملاتیه که به راحتی میتونه اطلاعات کاربری کاربرانو به ثروت ببره، ولی نمیشه به این استناد کرد. چون اگر ما زیرساخت بانکی ما یک زیرساخت کاملی باشه، به عنوان مثال همون استاندارد IP انویسمنت رو بخواییم استفاده بکنیم، اون وابستگی به IP فرد هست، وابستگی به کارت فرد هست، ولی اینکه در دام یک پیشر هم بیفته نمیتونه اطلاعاتش رو خالی بکنه. و در زمان گذشته حالا ما مباحثی داشتیم، از کنم خدمتون خیلی موافق داشتن رمز پویا، خیلی مخالف داشت، بعضی از عزیزان میگفتن که آقا به ما چه رفتی داره، اون کاربر خودش نباید میرفت رو فلان لینک کلیک بکنه، که ما اعلام کردیم گفتم ما نمیتونیم عامه مردم رو بیاین همه رو آیتی من بکنیم، بگیم همه تون بیاید مهندسی فناوری اطلاعات بگیرید که بخواید از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده بکنید. ما باید دیرساخت به شکلی باشه که عامه مردم، ولو اینکه حالا یکی هم در دام یک حمله مهندسی اجتماعی یک پیشین کار افتاد، اینقدر به راحتی حسابش خالی نشه، که این مؤلفه های مختلفی هم برش دخیله. ما نمیخوایم عسکر خدمتتون نوک پیکان همش بره سمت بانک مرکزی بگیم آقا بانک مرکزی فلان، بانک مرکزی اومد که جز داره از زحمات این عزیزان هم تقدیم و تشکر ویژه داشته باشیم، این ریسک رو پذیرفت، اومد در سال 98 رمز پویا رو با همکاری که با پلیس فتا و حوزه دادستانی داشتن راه اندازی کرد که اثراتش رو برای مردم ما دیدیم و کماکان هم این اثر بخش هستش. ما کماکان هم از این حوزه استقبال میکنیم، اما این مغایرت با پویایی و چابکی و نوآوری بانک نداره، باید به این سمت سو بره که انشالله با استانداردهایی که هستش، حالا یک بخش رو کردم خدمتون و سایر موارد، بتونیم شاهد یک فضای امتری در حوزه بانکداری الکترونیک باشیم.
دقیقاً. آره واقعیتش من میگم جان سر نگرانم یک روز یه اتفاقی شبیه به سامانه سوخت این ور بیفته، بعد اون موقع دوستان در نظام بانکی آمادگی لازم رو برای جایگزینی که البته الان رمزسازا هست، ولی واقعیتش حالا آقای لکسایی هستن میتونن آمار بدن در بانک ملت چقدر چه میزان از مشتریان از رمزساز دارن استفاده میکنن، ولی اگه اون اتفاق بیفته میتونه دچار یه اختلال جدی بکنه و همه تقصیر رو بندازن سمت پلیس فتا، که آقا پلیس فتا و سایر دستگاه نظارتی فشار آوردن ما اومدیم تو این مسیر. در صورتی که به نظرم شما موافق این هستید که بانک ها همزمان موازی با رمز پویای پیامکی مسیرهای راحت تری رو هم دنبال کنن که هم هزینه هاشون کاهش پیدا کنه و هم این که دسترسی سمت مردم، تجربه کاربری مردم راحت تر بشه. درست میگم خدمتتون؟
بله قطعا به همین شکل. من دو بار عرض کردم، برای بار سوم هم میگم اگر از استانداردهای تعریف شده مسیرهایی که قبلا کشورهای توسعه یافته این مسیرها رو رفتن، استانداردهای حوزه بانکداری، استانداردهایی که میتونه کمک بکنه به این که ما یک فضای امتری رو داشته باشیم، که من عرض کردم IT انریچمنت یک بحثشه و مباحث دیگری هم داره که ما در جلسات کارشناسی خدمت عزیزان گفتیم، هر کی خود بزرگوارانی که در جلسات هستن استاد کار هستن، ولی خب به هر حال نیازه که این پولایی باشه تا خیلی وابستگی به حوزه اپراتورها وجود نداشته باشه. این اقدام در اون زمان یک اقدام خوبی بود، کماکان هم بهرش رو میگم که مردم دارن میبرن، ولی خب نیازه که این پولایی باشه که انشالله شاهد یک
قضایه امتری باشه. بسیار عالی. جان سعی من خواهش می‌کنم در ادامه، حالا هم از آقای محمد بیگ هم آقای لکسایی که من سوال رو می‌پرسم تو همین حوزه، شما هم باشید که اگر نکته‌ای داشتید به ما بگید نکته خودتون رو. خواهش می‌کنم. مرسی ازتون. آقای دکتر لکسایی عزیز، ببینید همونطور که خودتون هم دیگه قاعدتاً الان اصلاحاتون بعد احتمالاً در بانک ملت هم در اومده باشه که اختلال سمت اپراتورها متأسفانه در ارسال پیامک برای پیامک رمز پویا توی چند هفته گذشته زیاد شده. فارغ از اون یه نامه‌ای هم جدیداً گویا از سمت CPI هم با اول تو حوزه پیامک‌های انبوه اومده که به زودی تا انتهای اسفند اگر اشتباه نگم هزینه ارسال پیامک تا 100% قرار افزایش پیدا کنه. خب قاعدتا طبق قانونی که قسمت قبلی عرایزم گفتم خدمتون که آقای حکیمی اون موقع دستور دادن بخشنامه ای رو صادر کردن که عملا بانک ها در حوزه امنیت نمیتوانند از مردم پول بگیرن، تو پیامک های اطلاع رسانی که میتونید بگیرید واریز و برداشت، ولی تو رمز نمیتونید پول بگیرید. خب این یه هزینه چند برابری رو تحمیل میکنه سمت بانک ها. من خواهشم اینه که بفرمایید تو این دو سالی که گذشت بانک ها، شما در بانک ملت یا بانک ها چرا نرفتید سمت تغییر روش از پیامک، بیایید یه مسیر دیگه ای رو دنبال کنید؟ الان برای من واقعا سواله، چرا مشتری بانک باید بره اپلیکیشن رمساز نصب بکنه؟ هر بانک هم جدا، آقا همراه بانک الان بانک ملت داره، اینترنت بانک هم داره، خب چرا داخل همین همراه بانک و اینترنت بانکش یه گزینه هم به عنوان رمساز نمیذارید؟ الان من اگه اشتباه نگم بلو بانک و بانکینو که دوتا نو بانکی هن که دارن فعالیت میکنن، دقیقا رو اپلیکیشن خودشون رمساز گذاشتن، دیگه نیاز نیست شما خارج بشید بری یه جای دیگه رمزتو بگیری برگردونی. این رو هم توضیح بدید ممنون میشم. خدمت شما هستیم تو بخش اول.
مجدد عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز و خیلی ممنونم از توضیحات جناب سرهنگ گودرزی عزیز استفاده کردیم. ببینید آقای مهندس، ریشه اصلی مشکلات ما بحث عدم تفکیک تراکنش‌های خرد از سایر تراکنش‌ها هست. بالاخره ما تو این شبکه بانکی و توی یوزرهای سیستم بانکی که فکر کنم بالغ بر 50 میلیون یوزر در واقع یوزر منفرد باشه، ما هم تراکنش خرد داریم هم تراکنش بالاتر از خرد. چون سهم تراکنش های خرد خیلی بالاست، هم توی زیرساخت های سیستم بانکی هم توی زیرساخت های بانک مرکزی و حالا شتاب و شاپرک و هم اخیراً با این تکلیف رمزپویا توی زیرساخت های اپراتورها طبیعتاً تأثیر مضاعف میگذاره. از یک طرف هم کلن از نظر تعدادی حالا جامعه ما یه طوری شده که به طور متوسط 25-30% هر سال تراکنش های سیستم دوچار در واقع افزایش نسبت به سال قبل میشه و این ظاهراً همینجوری تداوم داره. من فکر میکنم که اگر بحث تراکنش های خرد با اون راه حل کیف پول یا کیف الکترونیک پول که درست‌تر بگیم، اگر کیف الکترونیک پول زودتر راه اندازی بشه، یه بخش عمده ای از این مشکلاتی که به تبع آنلاین بودن تراکنش های خرد هست شاید انشالله حل بشه. ولی در ارتباط با موضوعی که شما میفرمایید، بله ما یه چند ماهی هست به شدت نارضایتی داریم از سمت مشتریانمون. کال سنترمون مرتب در واقع اعتراضات مشتریان رو مبنی بر این که یا دریافت نمی کنن پیامک رو یا خیلی با تاخیر دریافت می کنن و قابل استفاده نیست در اپلیکیشن بانک، شکایت زیاد داریم. متاسفانه منجر شده به یه تجربه نامطلوب مشتری برای مشتریانمون. خیلی از مشتری ها هم حق دارن چون از ما سرویس میگیرن، مشکل رو با ما مطرح میکنن، ولی این بخش متاسفانه مال زیرساخت اپراتور هاست که برخی از اپراتور ها زیرساختاشون رو دارن ظاهرن ارتقا میدن و قول دادن که به زودی در واقع زیرساختاشون رو به اندازه کافی از نظر ظرفیت پذیرش سند و رسید در واقع بهبود ببخشم. ولی به هر حال فکر میکنم که اصل موضوع برمیگرده به اون تفکیک تراکنش ها. اما در ارتباط با سوالی که برای راه حلای جایگزین یا استفاده از آخرین فناوری های روز برای عرض کنم حضورتون که افزایش امنیت کاربر و مشتری، کاملا درست میگید. من فکر میکنم که عرض به حضورتون سیستم بانکی باید به این سمت حرکت کنه. اون دوتا مثالی هم که زدید، من اطلاع ندارم که آیا تمامی مقررات ناظر رو تأمین میکنه از نظر این که رمساز داخل اپلیکیشن قرار داده بشه یا نه؟ اینو شاید آقای محمد بیگی اگر اطلاع از اون دوتا اپلیکیشن دارن بفرمایند خیلی خوبه. ولی به هر حال راه حل احراز هویت دیجیتال و استفاده از گواهی امضای دیجیتال هم راه حل بسیار بروزی هست. ما خودمون در بانک ملت خیلی داریم تلاش میکنیم و در آینده خیلی نزدیک انشالله این رو راه اندازی خواهیم کرد. فکر میکنم که حالا غیر از این هم اگر راه حلایی وجود داشته باشه قطعا فرمایش شما درسته. بانک ها از این جهت باید عرض کنم حضورتون که بیشتر از آن چیزی که تا الان فعال بودن باید کاش فعال می بودن و این در کل این هزینه خیلی سنگینی است که به کل مملکت در واقع وارد میشه. حالا درسته هزینه هاشو بانک ها میدن ولی از اون طرف الان اپراتورها دارن اقدام به ارتقای زیرساختاشون رو میکنن و عرض کنم حضورتون بانک ها به شدت آقای افتاده نگران اسفند ماه هستن. یعنی اسفند ماه به طور طبیعی و فصلی تراکنش ها به شدتی افزایش نمایی پیدا میکنه و اگر ما دچار تأخیر در واقع دریافت و ارسال پیامک بشیم احتمالاً یه نارضایتی عمومی شدیدی ناشی از این مقرراتی که روی تراکنش ها داریم از نظر رمز پویا احتمالاً باهاش مواجه بشیم. امیدوارم که اپراتورها تا قبل از اسفند مشکلات زیرساختیشون رو بتونن انشالله حل کنن. من پاسخم به سوال اصلی شما اینه که یکیش همین احراز هویت دیجیتال و امضای دیجیتاله، ولی در مورد این که یه رمساز در خود اپلیکیشن در واقع قرار داده بشه نمیدونم از نظر تکنیکال اون اصول امنیتی مورد نظر ناظر در واقع نظام پیمنت مان رو تأمین میکنه یا نه. اگر تأمین کنه به نظر من یک راه بسیار ساده و کم هزینه و ضمن این که برای مشتری هم یک تجربه خیلی رضایت بخش مشتری ایجاد خواهد.
دقیقاً. والا من فکر میکنم آقای لکسی الان همراه کارت یک مشتری بانک ملت برای نصبش قاعدتاً یک بار برای احراز هویتش پاک شده رفته شعبه احراز شده و اگر همین الان به هر شکلی دیوایسش پاک بشه دوباره باید برای گرفتن رمز همراه بانکش حتی به اینترنت بانک فکر کنم فعالش کردید. چون مشتری یک بار احراز شده تو درگاه‌های مختلف قاعدتاً این کار سختی نیست، میشود به یه شکلی ازش گذشت. حالا نقطه یه دردسر دیگه هم که داره الان رمزسازا رو مشتری هم بخواد فعال بکنه قاعدتاً یه بار باز باید پاشه بره شعبه یا پای ATM، حالا دقیقاً نمیدونم هر بانکی مثلی که متفاوته. خب این رو وقتی یک بار همراه بانک قبلاً یا اینترنت بانکش قبلاً احراز هویت شده الان هم فعال داره کار میکنه یا آپدیت بدن مثل آپدیت های سرویس های دیگه که کارت به کارت اضافه میشه یا هر سرویس جدیدی رو همراه کارت ها. به نظرم حالا انشالله از آقای محمد بیگی دقیق‌ترش هم میپرسیم توی این موضوع. فکر نمیکنم مشکلی وجود داشته.
آقای افتاده این مشکل الزام مراجعه به شعبه بخش عمدهش، حالا منهای اون خدمات پایه که هنوز متاسفانه حل نشده، مشکل الزام مراجعه به شعبه برای سایر خدمات با همین احراز هویت دیجیتال و امضای دیجیتال که تکنولوژیش هم الحمدلله تو ایران اومده و خیلی هم دارن استفاده میکنن، این مشکل خوشبختانه داره حل میشه. به جز خدمات پایه مثل افتتاح حساب اینا که هنوز اون تبصره‌ای که توی قانون مبارزه با پولشویی بود هنوز حذفش به بانک‌ها ابلاغ نشده، فکر می‌کنم اون مراجعه به زودی کامل حل بشه مشکلش.
دقیقاً. اصلا من فکر کنم این لکسی الانم یه تعداد از بانک‌ها خودشون مثل بانک مهر، مثل بانک تجارت اگر اشتباه نگم، مثل بانک ایران زمین نهانی شروع نکرد، یه تعداد بانک شروع کردن عملا دارن به صورت غیر حضوری حتی افتتاح حساب هم میکنن. البته که زمانی که کارت آبر بانک مشتری رو در به منزل میبرن پستچی یک بار اون احراز هویت رو با کارت ملی با کسی که داره میگیره و اون شکل اون احراز هویت حضوری رو هم مسئله شو حل کردن. ولی به هر حال بله امیدواریم که بانک مرکزی تو هویت دیجیتال هم سریعتر دستورات لازم بگیری که اون تفسرسه قانون
مورد. آره اون آقای مهندس اون دست بانک مرکزی نیست، باید قانون اصلاح بشه در واقع.
دقیقاً دقیقاً. حالا یه نکته دیگه هم آقای لکسی ما داریم. من ببینید الان اگر اشتباه نگم، حالا باز آقای محمد بگی در ادامه تکمیل کنن، زمانی که رمز پویا را افتاد قرار شد تا تراکنش های 100 هزار تومان اصلا رمز پویا اجباری نباشه، بانک ها می توانستن ریسکش رو بردارن با همون رمز ایستا تراکنش انجام بشه. حالا البته من امروز با یکی از عزیزانم صحبت میکردم، میگفت در روز 100 هزار تومان، سقف 100 هزار تومان در روزه، نه هر تراکنش 100 هزار تومان. حالا باز اینم آقای محمد بگی خواهشم اینه که یه مقدار حالا امیدوارم اطلاعات چه داشته باشن ما رو کامل کنن. خب اگر همین رو هم بانک ها اعمال بکنن، درصد بزرگی از تراکنش ها مسئله ارسال رمز پویا حل میشه، چون فکر کنم تراکنش کمی نیست زیر 100 هزار تومان تعدادش. درست میگم آقای لکسی؟
درست میفرمایید، ولی الان حضور ذهن ندارم. اگر اشتباه نکنم خاطرم هست که بعد از یه مدتی برای تراکنش حتی 1 ریال هم از یک مرجعی دستور اومد که این رمز پویا گرفت. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، الان آقای محمد بگی حضور ذهن بهتری دارن، فکر میکنم اون زیاد دوامی نیاورد اگه اشتباه نکنم.
درسته، بسیار هم عالی. حالا من آقای ارسلان علی زدم لطف کردن در گروه گفتن سقف 100 هزار تومان در روز هست. به نظرم اصلا روش یعنی چی آخه 100 هزار تومان در روز؟ من یه دونه تپسی بگیرم پاشم برم یا اسنپ بگیرم 100 هزار تومانم پر شده. اینا به نظرم سقف جزایی. سال آقای محمد بگی میپرسم ازشون در ادامه. بسیار هم عالی، ممنون آقای لکسی از توضیحاتی که دادید. من واقعیتش آقای پویا پوراعظم عزیز رو که دوستان میشناسن، در نظام بانکی به عنوان یه فعال داره کار میکنه در این حوزه، مشخصا مطالعاتی رو داشتن در حوزه رمز پویا و راه حل هایی که میتوانن بانک ها استفاده کنن. ایشون رو خط ما هستن، من خواهش کردم خدمتشون باشیم توضیحاتی تو این حوزه دقیق تر به ما بدن به عنوان حالا کارشناس که تو این حوزه کار کردن. آقای پوراعظم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خدمت شما هستیم، نکات شما رو میشنویم، بفرمایید.
سلام، شب بخیر. جناب افتاده صدای من هست؟
بله، کامل شفاف.
بزرگواری. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان که و شنوندگان عزیز که در این ساعت دارن در واقع توی برنامه حاضر هستن و گوش میکنن. ممنون که فرصت دادید یه توضیحاتی رو عرض کنم خدمت عزیزان، خدمت مهمانان عزیزم سلام عرض میکنم. ببینید واقعیت هم اینه که عرض کردن جناب آقای مهندس، فرمودن آقای مهندس بودرزی و در واقع جناب آقای لکزایی، خب بهای عقبه‌ای داشته این موضوع رمز در واقع پویا و رمز پویا بر بستر پیامک که خب تقریبا برای همه مشخص هستش که با توضیحاتی که فرمودن چه مسیر رو طی کرده و اثرگذاری خودش رو هم در بازه زمانی که باید اثرگذار می بود داشته و این آمارهایی که جناب آقای سرنگودرزی هم فهمودن کاملا نشون میده که اثرگذار بوده است. اما نکته که وجود داره، خب به هر حال اشاره فرمودن تکنولوژی ها پیشرفت میکنه، همونطور هم در واقع کسانی که قصد انجام یک حالا حمله امنیتی یا یه جرمی مثل فیشینگ رو داشتن، از روش های جدید یا سرقت در واقع اطلاعات کارت رو داشتن، به هر حال به روش جدید روی میارم و از روش جدید هم استفاده میکنم. به هر حال مشخصا تو بحث پیامک چیزی که الان مسئله هست فقط موضوع زیرساخت ها نیستش. زیرساخت ها اینکه مشکل دسترسی پذیری در شبکه اپراتورها و مسائل زیرساختی مطرحه و خودتون مستظر هستید، خیلی با اپراتورها نمیشه مسئله SLA رو مطرح که اگه SLA هم وجود داره اما ما میدونیم خب اون SLA خیلی هم رعایت نمیشه و فشاری هم تا الان خیلی نمیشه رو موضوع SLA آورد که در واقع این مسئله زیرساختی و دسترسی پذیری اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه اپراتورها برای بحث SMS حل بشه. مسئله هزینه پیامک هم که فرمودید و مسئله اصلی دیگه‌ای که خب الان مطرح هستش بحث امنیت روش پیامک هست. من به این نکته اشاره بکنم که متأسفانه خب به روش پیامک البته من همه مواردی که عرض میکنم داخل پرانتز بگم، به هر حال در زمان خودش پیامک یک مسئله جدی رو حل کرده تا حد زیادی. موضوع الان رو داریم در واقع صحبت میکنیم، یعنی این که پیامک بد بوده، نه، در زمان خودش آمار فیشینگ رو بسیار کاهش داده. اما در حال حاضر امنیت بستر پیامک برای در واقع رمز پویا و دریافت رمز پویا با تهدیدات جدی روبروه و یکی از این تهدیدات اینه که خب تک عامل شدن شد تراکنش ها، یعنی احراز هویت دارنده کارت جورایی تک عامل شده. آقای جناب سرنگودرزی فرمودن مولتی فاکتور اتنتیکیشن و احراز هویت چند عامله عملا بر بستر پیامک برای دریافت رمز پویا از بین رفته. ما در زمان مدل سنتیش که تقریبا دو بود، یک سی وی وی کدی داشت حداقل و یه رمز دانستنی. الان این در مدل پیامکی تبدیل شده به یک عامل داشتنی که سیم کارته و شماره همراه. و خب بسیاری از کاربران روی گوشیشون ممکنه گوشیشون لاک نباشه، اصلا امکان لاک کردن نداشته باشن، دسترسی به گوشی بسیار راحت برای یه فرد غیر مجازی فراهم میشه. بنابراین اینجا تهدیدات دسترسی غیر مجاز مثل حتی سرقت گوشی، یعنی من اگه گوشی رو سرقت بکنم درخواست رمز بودم پیامک رو به راحتی میخونم و البته باید اطلاعات فیشینگ شده ای داشته باشم از سی وی وی و شماره کارت، ولی میدونیم که اون همین الان هم میتونه اتفاق بیفته و چیز پیچیده ای برای در واقع افراد مجرم تو این حوزه نیست. نکته دوم در واقع این هست که خود اپراتورها و استفاده از زیرساخت اپراتورها برای بحث رمز پویا خب با ریسک دسترسی اپراتورها به محتوای پلین پیامک ها روبرو هست و ما میدونیم ما در کشورمون رمزنگاری
من بازخواهی میکنم اگر میشه پیامک رو رها بشین مشکلاتی که داره رو راهکار جایگزین پیامک رو لطفا بدم صحبت کنم.
بله همونطوره، این ریسکا به اها وجود داره و تقریبا هممون میدونیم. در مورد بحث راهکارها، ببینید زمانی که در واقع رمزسازهای اپلیکیشن‌های رمزساز رمز پویا حالا اون ابتدا ارائه شدن، به دلایلی خب خیلی مورد استفاده قرار نگرفت. حالا بحث تجربه کاربری بود، مسائل اطمینان نحوه توسعه امن و این مواردی که وجود داشت. راهکارهایی که تو این حوزه هست، حالا ما اخیراً احتمالاً آقای محمد بگی خانه فرمود، ولی در واقع حالا یک طرحی هم ارائه شده و من خودم حالا با حمایتی که در واقع دوستان در بانک مرکزی داشتن و جلساتی برگزار کردیم با همکاران بانک مرکزی برای بررسی طرحهایی که میشه برای این موضوع داشت، حدود 4-5 تا طرح ارائه شده که خب چندین جلسه کارشناسی هم برگزار شده و انشالله به نتیجه خواهد رسید. یکی از اصلی ترین موردها، ببینید در حال پیامک رو نمیشه کامل گذاشت کنار، شما میدونید که به حال بخشی از جامعه ممکنه گوشی هوشمند نداشته باشن. البته که کسی که به اینم دقت کنیم که داره تراکنش اینترنتی میزنه، معمولا جامعه هدف این نوع تراکنش های اینترنتی در واقع گوشی هوشمند دارن، ولی حالا بخش کوچیکی احتمالاً در واقع همچنان باید از پیامک استفاده کنن. باید راهکارها به شکلی باشه که یک راهکار مشخص وجود نداشته باشه، یعنی امکان استفاده از چندین روش دریافت یا استفاده از رمز پویا به کاربر داده بشه. طرحی که ما با بانک مرکزی صحبت داشتیم هم بر همین راست است که به کاربر و دارنده کارت اجازه استفاده از چندین راهکار و روش‌های مختلف رو برای رمز پویا بده و در واقع این مدلی که شما هم اشاره فرمودید ریسک محور بره جلو، یعنی در واقع مبتنی بر ریسک باشه، اونجا هم مورد توجه قرار بگیره. راهکار همون در واقع رمزساز هاست در نهایت، اما نه رمزساز هایی که اپلیکیشن های رمزسازی که الان میبینیم یا در گذشته داشتیم. باید تغییراتی در اپلیکیشن های رمزساز اتفاق بیفته در توسعهش، خب این بخشی است که بانک ها باید در واقع اقداماتی انجام بدن و یه تغییرات خیلی زیادی نخواهد بود تو اپلیکیشن های رمزساز، اما نیاز به یه سری تغییرات داره. این که بتونن تو همراه بانک یا موبایل بانک ارائه کنن یا چندین بانک با هم بتونن یه اپلیکیشن مشترک واحد انتقال رمزساز رو بدن، این هم از در واقع اتفاقاتیه که تو اون طرح میتونه مورد توجه باشه. یکی از مشخص‌ترین راهکارا و ساده‌ترین راهکاری که خیلی سریع میشه بهش رسید، استفاده از پوش نوتیفیکیشن بر بستر اینترنته. من فکر میکنم اتفاقا با که ملت یه تایمی در واقع این رو روی اپلیکیشن رمسازش ارائه میداد و اپلیکیشن رمساز به صورت آنلاین که از طریق پیامک ارسال بشه با پوش نوتیفیکیشن تو اپلیکیشن رمساز ارسال میشد. خب دیگه استفاده از بستر پیامکی همینجا حذف میشه و از همون ساختار حریم درخواست رمز ارسال میشه برای بانک صادر کننده و بانک صادر کننده به جایی که از پیامک استفاده بکنه و ارسال بکنه، از پوش نوتیفیکیشن و اعلان اینترنتی استفاده کنه. پس این یکی از بخش‌های ساده‌ای که بانک‌ها میتونن خیلی سریع اقدام بکنن و ازش استفاده بکنن. حالا این روش خودش یه سری ریسک‌هایی داره، میتونیم تقریبا مصادره هست در بسیاری از زیرساخت‌های پوش نوتیفیکیشن که در کشور استفاده می‌کنن، در اپلیکیشن‌های پرداخت و اپلیکیشن‌های بانکی همه‌شون وابسته به گوگل هست، سرویس گوگل فایر بیس هست، امکان تحریم، عدم دسترسی‌پذیری قطعی اینترنت این موارد هم هست. اما این روش روش بسیار سریعه. روش دیگه‌ای که در واقع میشه روش فکر کرد بحث این هستش که درگاه‌های پرداخت که الان درخواست حریم و رمز رو در واقع از طریق زیرساخت حریم ارسال می‌کنن، به روش‌های اطلاعات تراکنش رو مثل اسکن QR کد، مثل در واقع روش‌های کد تراکنش وارد کردنش در اپلیکیشن رمساز و از اون طرف در واقع بانک صادر کننده چک کردن خصوصیات تراکنش و صادر کردن رمز در اپلیکیشن، این هم از روش‌هایی که میتونه اتفاق بیفته. در واقع توی طرح‌هایی که انشالله میشه به نتیجه رسون، بخشی از کارها و اقداماتی که انجام باید بشه سمت بانک‌ها هست، بخشیش سمت در واقع شبکه پرداخت و شرکت شاپرک هست که احتمالاً نیازی هست یه تغییراتی که برای پشتیبانی از این طرح‌ها و از این روش‌ها لازم هست در روی سامانه‌های حریم، در واقع سامانه‌های مرتبط با رمز پویا در نزد شبکه پرداخت و شاپرک انجام میشه. قطعا بخشی از موضوع وقتی ما صحبت از رمز ساز میکنیم بحث ارزیابی امنیتی و رعایت الزامات امنیتی هم هست که آزمایشگاه امنیت شرکت کاشف و آزمایشگاهایی که در واقع ذیل اعتبار بانک مرکزی و مرکز افتا در واقع فعالیت میکنن میتونن این ارزیابی رو اپلیکیشن رمز ساز انجام بدن که اون الزامات امنیتی هم که مد نظر رعایت بشه. در نهایت من فقط اینو عرض کنم و کوتاه کنم برای زمان، این که سعی شده توی اون طرحی که با بانک مرکزی و حالا آقای محمد بگی ان شاءالله مفصلا در جریان هستن و توضیح اگر صلاح بدون خواهم فرمود، این طرح بر اساس در واقع نگاه به استانداردهای بین المللی سعی کنیم و نزدیک شیم به مدل 3D Secure که در دنیا برای احراز هویت دارنده کارت در تراکنش‌های اینترنتی و غیر حضوری استفاده میشه نزدیک بشیم. البته نمیتونیم دقیقاً اون 3D Secure رو پیاده سازی کنیم، بدن که کلا 3D Secure یه استانداردیه که احراز هویت رو بیرون تراکنش انجام میده، ما رمز پویا در داخل جریان فلو تراکنش است. اما به هر حال اون طرح مبتنی بر اهدافیه که استانداردهایی مثل 3D Secure ورژن 2 که EMV منتشر کرده جلو رفته و یکی از مهمترین بحث‌ها که اونجا این هستش که ریسک محور باشه جناب افتاده. یعنی در واقع ما اجازه بدیم بانک در یک در واقع محدوده ای از ریسک بتونه برای مشتریان و تراکنش ها تصمیم بگیره که و با انتخاب کاربر حتی از چه روشی برای رمز پویا استفاده بکنه. این شاخص های مختلفی میتونه داشته باشه، فقط مبلغ نیست که 100,000 تومان، حتی بر اساس نوع پذیرنده، نوع کانالی که داره تراکنش انجام میشه، رفتارهای مالی خود در واقع مشتری و مدل بانکداری بانک، همه اینها میتونه شاخصهایی باشه که ارائه رمز پویا رو از یک روش مشخص خارج کنه، بین چندین روش و انتخاب و قابلیت به کاربر ارائه بشه و کاربر بتونه بر مبنای ریسک و تخمین ریسکی که بانک صادر کننده انجام میده روش هایی که براش مجاز هست برای یه تراکنش خاص رو استفاده کنه. ممکنه در یک تراکنش بتونه از پیامک استفاده کنه، اما در یه تراکنش دیگه همون مشتری مجبور باشه از رمساز استفاده کنه.
این مدلیه که تو استانداردهای بین‌المللی هم رفته. پس این اپروچ در واقع ریسک بیس حتما باید اتفاق بیفته که هزینه پیامک ببین ما پیامک رو صفر که نمیتونیم بکنیم، ولی همین که بار اپراتورها کاهش پیدا بکنه، هزینه هم سمت بانک‌ها کم بشه، یعنی درصد زیادی از پیامک‌ها سویچ کنه به طرح‌های جدیدی که خدمتتون عرض کردن، خیلی از مسائل رو حل خواهد کرد. نشه ممنون از
متشکرم آقای پور. از ما اون نکته که من حالا شبهم اینجا چه که آقای محمد بگی کامل ترش کنن، اگر رمزساز رو در اون اپلیکیشن بانک یا اینترنت بانکش بذاریم، مسئله ای داره از زاویه دیده دوستان امنیتی و نظارتی؟ خبر دارید شما؟
جواب به طور کلی خیر هست، بسته به نوع. ببینید برای اینترفیسی که کاربر استفاده میکنه برای رمز پویا، حالا دریافتش یا تولیدش، این اینترفیس میتونه اپلیکیشن همراه بانک باشه، به شرطی که یک سری الزامات و ملاحظات امنیتی. این الزامات و ملاحظات امنیتی کی میده؟ در واقع رگولاتور و بانک مرکزی، که همین الانش هم مثلا همون مستند رمز پویا حالا شاید با یک سری در واقع به روز رسانی های ارائه بشه اونجا، در واقع تو همراه بانک. ولی اینکه آقای افتاده الان بودن، البته دو سه تا بانک این کارو کردن و هست، من تجربهشو داشتم، تو همراه بانکشون ارائه دادن، ولی متاسفانه خب خیلی نه خودشون حمایت کردن و مشتریاشون رو پوش نکردن که از این روش استفاده کنن و عملا استفاده ازش کناره. ولی نه، حالا اینترنت بانک تقریبا نمیشه چون خب بر بستر وبه، ولی در مورد همراه بانک اگر الزامات امنیتی که برای توسعه امن اون همراه بانک و رمساز هست رعایت بشه، آقای افتاده فرقی نمیکنه یک اپلیکیشن رمساز جدا باشه یا یه ماژول پلاگینی از همراه بانک باشه یا 6 تا بانک 10 تا بانک جمع بشن با هم یک اپلیکیشن مشترک رمساز بدن، تفاوتی نمیکنه و مهم رعایت اون الزامات و پشتیبانی از اون طرح‌ها هست که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه آقای پورعظم عزیز، ممنون که روی خط اومدید. ما اگه اجازه بدید همینجا با شما خداحافظی کنید.
سلامت
باشید. باشید. مرسی،
متشکرم از شما، زنده باشید.
خیلی شبتون بخیر، خداحافظ. آقای محمد بیگ عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر. شما یه احوالپرسی با شنوندگان بفرمایید، صداتون رو ما تست بگیریم بعد من سوالم رو از شما بپرسم، بفرمایید.
خب عرض سلام دارم خدمت جناب علی، مهمانان برنامه، تمام کسایی که توی جلسه و توی نشست حضور دارند. پیشا پیش ولادت خانم فاطمه زهرا و روز زن رو هم خدمت همه عزیزان به خصوص خانم هایی که توی این جمع هستند تبریک میگم. عذرخواهی میکنم که ابتدای اتصال من به این نشست یه مقدار با مشکل مواجه شد، در خدمت شما هستم آقای افتاده.
خواهش می‌کنم، متشکرم. آقا من عذرخواهی میکنم، این اپلیکیشن کست باکس ما فکر میکنم ساعت 7:30 بود با هم تست گرفتیم، هیچ مشکلی هم نداشت، ولی از زمان اجرا گرفتاری ایجاد کرد. حالا ما داریم فکر میکنیم رو بستر تلگرام، البته اونم متاسفانه الان فیلتره، داریم برنامه‌ریزی میکنیم یه بخش گفتگوی گروهی رو انداخته تلگرام، کیفیتش رو چک کردیم خیلی خوبه، حالا شاید اصلا سویچ کنیم رفتیم سمت تلگرام برنامه‌ها رو ببریم. به هر حال ممنون که کنار ما هستید. آقای محمد بگی، من اصلا اینجا همین نکته‌ای که الان پرسیدم آقای پور ازم گفتن میشود، آقای صادقی میگن سلام، من عرض میکنم خدمت آقای صادقی معاون فناوری بانک اقتصاد نوین، شبشون هم بخیر. ایشون میفرمان که خیر، اصلا مسئله امنیتی داره، دوعاملی بودن رو زیر سوال میبره. ما نمیتونیم اپلیکیشن رمزساز رو، آیکونش رو حداقل توی همراه بانک بذاریم، اینترفیسش این ور باشه، اتفاق و اکشنش جای دیگه ای باشه. این از دیده حضرت عالی و بانک مرکزی چجوریه نقطه نظرش؟
ببینید جناب آقای افتاده، ما زمانی که بحث الزامات رمز پویا رو مطرح میکردیم، من تمام فرمایشاتی که دوستان گفتن رو شنیدم و همشون رو هم تایید میکنم. بالاخره مشکلات و مسائلی تو حوزه پیامکی وجود داشت، منتها همونطوری که دوستان گفتن سال 98 واقعا راه دیگه‌ای به غیر از این نداشتیم، یعنی اون موقع بحث ضریب نفوذ این خدمت توی مردم، اگر سراغ هر ابزار دیگری می رفتیم واقعا نمی شد به اون هدفی که دنبالش هستیم دسترسی داشته باشیم. منتها در طول این مدت یکی دو سال خب طبیعتا اتفاقاتی تو بدنه تو حوزه تکنولوژی افتاده که نیازمند اینه که یه بازنگری بشه. اما در مورد سوالی که جناب علی فرمودید، ببینید ما دو تا اصل کلی داریم، هر روشی که این دو اصل رو لحاظ بکنه و رعایت بکنه در حقیقت از نظر ما شدنیست. اصل اولمون اینه که حتما باید رمز تراکنش به اقلام اطلاعاتی تراکنش و فاکتورهای تراکنش در حقیقت وابسته باشه. یعنی ما یه رمز همینطوری تولید نکنیم که حتی یک بار مصرف باشه. ما از ابتدا اینو اصلا رمز یک بار مصرف اسمشو نذاشتیم و بانک مرکزی همیشه میگفت رمز پویا. دلیلش همین بود که از همون موقع ما به این فکر میکردیم که رمزی رو که شما برای مشتری میفرستید، دو تا فاکتور مهم رو باید در حقیقت این رمز در پی داشته باشه. یکی این که مشخص باشه که با چه مبلغ تراکنشی داره این کار انجام میشه، و دو اینکه به چه کسی داره این تراکنش ارسال میشه، یعنی دریافت کننده تراکنش. و در حقیقت مبلغ تراکنش باید بایند بشه یا یه جورایی رمز پویا از توی دل این دوتا فاکتور امنیتی، دوتا فاکتور تراکنش بیرون بیاد. این اصل اولمون بود از ابتدا. منتها خب شاید اون موقع اگر میخواستیم این رو به همه بانک‌ها سخت بگیریم و همه بانک‌ها رو موظف کنیم که این کار رو بکنن، یه مقدار خب تو شروع قضیه ممکن بود کار سخت و پیچیده بشه و این کار انجام نشه. و خب شما میدونید در طول مسیر تلاش کردیم با پیامک‌های اطلاع رسانی که به مشتری انجام میدیم به مشتری حداقل اطلاع بدیم که شما داری این رمز رو میگیری برای اینکه این تراکنش انجام بدی و این مبلغ رو داری به این شخص پرداخت میکنی. این نکته اوله. بنابراین هر روشی که به بانک مرکزی ارائه میشه باید این نکته رو داشته باشه. نکته دوم، با کمی اغماز میشه در حقیقت این بحث پیامک ها رو یا بحث رمز سازها رو ببخشید که شما فرمودید میشه پذیرفت، و اون اینه که ببینید توی SCA چنل مستقل در حقیقت مجزا مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من تراکنشی رو دارم از چنل مثلا موبایلم انجام میدم، از روی فرض بکنید کانال دیتای موبایلم دارم انجام میدم،
بله،
رمزم رو باید روی چنل مستقل دیگری دریافت کنم. که حالا بحث پیامک، چون ما تراکنشامون داره روی دیتا انجام میشه، رمز داره از طریق پیامک میاد، به نوعی میشه گفتش که این دوتا چنل رو مستقل فرض کرد و مستقل هم هستند. توی حوزه اینترنت بانک ها همطور که آقای پوراعظم گفتند، خب اگر قرار تراکنش از طریق اینترنت بانک یک بانکی اینیشییت بشه و رمزش هم از طریق همون اینترنت بانک رمز دوم دریافت بشه، قاعده دوم ما رو نقض میکنه. یعنی ما نتونستیم که رمزی رو از یک درگاه مجزا در اختیار مشتری قرار بدیم. اینی که میگم با اغماز، همین نکته‌ای که آقای پوراعظم فرمودن و همون نکته‌ای که آقای صادقی فرمودن، این عامل دوم عملا دیگه اینجا در حقیقت لحاظ نشده و صرفا رمز رو به مشتری دادن با اون الگوی اولی که خدمتتون گفتم.
درسته.
بنابراین اگر ما بیایم در حقیقت برنامک های موبایلی رو، البته این هم خب خودش نیاز به کار داره، نیاز به فرهنگ سازی داره، نیاز به یک پارچگی داره، این که بانک ها بتونن با همدیگه در حقیقت یک الگوی واحدی رو برای ایجاد یک برنامک تولید پیامک، مثل کاری که گوگل آتنتیکیتور کرده، یک در حقیقت اپلیکیشنی رو داده. الان شما تو بسیاری از این وبسایت ها که میخواید برید با گوگل آتنتیکیتور رمز رو دریافت میکنید، چون وبسایت با اون در حقیقت گوگل داره اون سرویس ها از گوگل میگیره، رمزی که موبایل شما داره بهتون میده در حقیقت شما با اون رمز میتونید وارد بشید. حالا من نمیگم سراغ سرویس هایی مثل گوگل بریم، ولی خب یه همچین مدلی رو اگر ما بتونیم ایجاد بکنیم که اصلا بانک مرکزی نه تنها ما مشکلی با این قضیه نداریم، بلکه همونطوری که آقای پوراعظم گفتن، اگر پیشنهادی از سمت بانک ها هر زمانی، حالا هر بانکی پیشنهادی تو این حوزه به ما داده، جلسات متعددی گذاشتیم برای اینکه برسونیمش به یک الگوی اجرایی که اگر رگولاتور نیاز هست که تغییری در رگولیشن های خودش بده یا رگولیشن جدیدی رو اعلام بکنه، ما بتونیم در حقیقت این رو پشتیبانی بکنیم ازش. امیدوارم که تونسته باشم پاسخ سوال شما رو داده باشم.
بله متشکرم، مرسی. حالا بانک پاسارگاد من اصلاح بکنم، گفتم بانکی نو فکر کنم اشتباه گفتم، به طبق دیتایی که بچه‌ها دادن بانک پاسارگاد مشخصا داره تو اپلیکیشن همراه بانکش و بلو بانک که من تست کردم اونجا داره رمز رو تو خود اپلیکیشنش میسازه. اینا با شما هماهنگ شدن یا شما در جریان این دوتا نبودید آقای محمد بگی؟ چون بالاخره اگه جانم بفهم.
بله ببینید، این که در جریان نباشیم، چرا تو جریان بودیم، متو این که من گفتم با اقماز به خاطر اینکه خب اون نکاتی که شما مطرح کردید تو ابتدای جلسه در خصوص بحث هزینه ها و مسائل چالش هایی که بانک ها دارن، واقعیتش اینه که اگر ما توی بحث رمز پویا، حالا یه بحث 100 هزار تومان مطرح شد که اون 100 هزار تومان دوستان به درستی توی گروه نوشتن که روزانه 100 هزار تومان، الان روزانه 100 هزار تومان بابت هر کارت نه هر شخص، بنابراین شما اگه چند تا کارت داشته باشید که معمولا ما الان ضریب تعداد کارت هامون برای هر مشتری حدود 4 تا کارت برای هر شهروند هست، شما در برای هر شهروند حدود 400 هزار تومان بدون داشتن رمز پویا هر شهروند میتونه تراکنش انجام بده. حالا این 400 هزار تومان هم یه جورایی با اون سقف 500 هزار تومان کیف پولمون تلاش کردیم که این رو در حقیقت یه جورایی یکسان بکنیم، که البته بحث افزایش این در حقیقت عدد ثابت هم مطرحه که الان داره کار کارشناسی روش انجام میشه که ببینیم که این عدد ثابت رو یه خورده افزایش بدیم، به خاطر اینکه هم کار مردم راحت‌تر انجام بشه، چون واقعا 100 هزار تومان الان مبلغ خیلی زیادی نیست، و هم از اون طرف که هزینه بانک ها رو کاهش بدیم. بنابراین افزایش این موضوع الان تو دستور کارمون هست. منتها بحثی که وجود داره اینه که ما الان یه کاری که باید توی شبکه بانکی انجام بشه که الان بانک مرکزی در حقیقت داریم به صورت خیلی جدی روش کار میکنیم، بحث اعمال معافیت برای مشتری هاست. آقای پوراعظم توی صحبتاشون به یه نکاتی اشاره کردن، واقعیتش اینه که ببینید الان دیگه خیلی نمیشه که تمام مشتریان بانکی رو با یک مقرره و با یک قاعده رگولیت کرد. به هر حال هر کسی، هر شخصی که توی حوزه بانکی داره فعالیت میکنه، بنا به نوع رفتار خودش، اعتبار خودش، ریسک خودش، میزان شناختی که بانک از اون مشتری داره، ممکنه که قاعده ای که بانک روی اون مشتری اعمال میکنه با قاعده با دیگران متفاوت باشه. حالا من فکر میکنم توی مباحث دیگه شاید به این موضوع بپردازیم. بنابراین بحث اعمال معافیت ها در انجام تراکنش های غیر حضوری یکی از موضوعات خیلی جدیه که باید به بانک ها، بنده معتقدم که 100% باید به بانک ها این در حقیقت اختیار رو داد که خودشون بتوانند مشروط به پذیرش ریسک، و پذیرش ریسک به این معنی است که اگر اتفاقی برای مشتری افتاد بانک باید جبران خسارت بکنه، نه اینکه مشتری. ما الان شما میدونید ما الان وقتی که اتفاقی برای مشتری ها میفته، هر اتفاقی برای مشتری میفته، خب مشتری باید بره سراغ دادگاه و نمیدونم اینها، حالا پلیس و فلان و پرونده قضایی و اینها، ولی تو حوزه اکسمشن یا تو حوزه در حقیقت دادن معافیت به مشتری ها، بانک با توجه به شناختی که از مشتری داره و ریسکی که در حقیقت برای اون مشتری متصور هست، برای برخی از تراکنش های اون مشتری ممکن اصلا فریکشن لس پیمنت انجام بده، یعنی اصلا بدون اینکه رمز ازش بگیره، بدون اینکه هیچ اطلاع خاصی را ازش بگیره پیمنتش انجام بده. این هیچ اشکالی نداره از نظر ما، متمشین برای که یک قواعدش رو الان ما داریم روی این قضیه کار میکنیم. راستش با سال 98 هم این موضوع مد نظرمون بود و اصلا 100 هزار تومان از همین مسئله اومد بیرون که ما بیایم یک پارچگی رو توی سیستم بانکی ایجاد بکنیم، بعد بیایم به بانک‌ها اختیار بدیم که با توجه به شناختی که روی مشتری‌ها دارن خودشون بتونن این عدد رو بالا پایین کنن و ریسکش رو بردارن، که هم هزینه های بانک کمتر میشه و همه که مشتری بتونه ساده تر و راحت تر خدمتش رو بگیره. ببینید بحث امنیت و سهولت همیشه روی دو تا کفه ترازو بودن که الان شما میدونید با بحث تکنولوژی های جدید به شدت روی موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، شناسایی رفتار، تحلیل رفتاری مشتری، ارزیابی اعتبار مشتری، اینها موضوعاتیه که بانک‌ها به جد وارد میشن و تلاش میکنن که با هر چه بیشتر شناسایی مشتری‌ها خدماتی رو به مشتری ارائه بدن که هم ساده‌تر باشه و همین که مورد قبول و مورد توجه مشتری. بنابراین این موضوع رو هم در کنار اون پیشنهاداتی که الان آقای پوراعظم مفصلا راجع به صحبت کردن توی دستور کار داریم که این معافیت‌ها رو به بانک‌ها اجازه بدیم که برای تراکنش‌ها به خصوص تراکنش‌های خرد برای مشتری‌هاشون داشته باشن. منتها چون ممکنه که جناب سرهنگود عزیزی الان نمی‌دونم صحبت‌های ما رو گوش بکنه، برای اینکه اون طرف هم بشه مدیریت کرد، بحث پذیرش ریسک توسط بانک خیلی برای ما مهمه. یعنی واقعیتش اینه که اینجوری نباشه که ما به خاطر انجام این الگوهای تشخیص رفتار مشتری باعث افزایش پرونده های قضایی در سیستم قضایی و سیستم پلیسی کشور بشه. این هم یکی از موضوعات در حقیقت بسیار مهمیه که الان توی دستور بانک مرکزی و توی کارگروه کارشناسی داره بررسی میشه. در خدمت شما هستم.
ممنونم، مرسی. نه نکته ای، حالا منم میخواستم همین ازتون بپرسم که آقا بانک مرکزی کاش رها بکنه این حوزه امنیت رو. بالاخره یه مجوزی به یه تعداد بانک مرکزی داده، یه سر خطوط هم خط قرمز برایش مشخص کرده، بذار خود بانک تصمیم بگیره که اولا این ریسک رو بردارم، روش هم چی باشه. ببینید الان مثلا همین الان اپراتورهای تلفن همراه فکر کنم شما هم نامش رو دیدید، شما الزام کردید که از رمز پویا پیامکی تو اون مقطع استفاده کنن. الان اپراتورها اومدن کیسه دوختن بابت این موضوع، چون انحصار دیگه، کانال دیگه جایگزینی هم فعلا نیست. 80% درآمد اپراتورهای تلفن همراه هم تو حوزه پیامک از همین پیامک های انبوهیه که بانک‌ها دارن ارسال می‌کننده. یهو می‌خواد 100% افزایش تعرفه بده پیامکشو، در صورتی که همین شبکه‌ای که الان سی پی آی که دارن کار می‌کنن ارسال کنندگان پیامک انبوه، در گذشته مدلشون آقای محمد بگی دقیقا برعکس این بود، می اومد می گفت شما مشتری هستی که تعداد کم میخوای در ماه پیامک بفرستی، تعرفه پیامک قانونا الان فارسی 10 تومنه، انگلیسیش 22 تومنه. می گفت شما که کم میخوای بفرستی یه سرکد اجارش جدا بده، بابت هر پیامک 15 تومن میگرفتم. ولی اگه میرفتی به عنوان یه مشتری انبوه میگفتی آقا من در ماه میخوام 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون پیامک ارسال کنم، به جای 9 تومن از تو میومد تخفیف میده، به تو تخفیف میداد 8 تومن میگرفت 7 تومن میگرفت. الان دقیقا با توجه به این انحصار و این اتفاقی که افتاده داره برعکس میکنه، به جایی که بیاد به مشتری انبوه تخفیف بده داره بیشتر میگیره، میخواد بیشتر بگیره، چون راه حل دیگه بانک نداره غیر از این که بره از اپراتور بگیره. تو این حوزه شما به عنوان رگولاتور بانکی و حمایت از صنعت بانکی با رگولاتور مخابراتی نمیخواید وارد تعامل بشید که آقا یعنی چی اپراتور داره از این مسیری که انحصار در اختیارش هم هست میخواد اینجوری بانک‌ها رو تحت شعاع قرار بده، درآمد بانک‌ها رو دچار آسیب بکنه؟
جناب آقای افتاده، من توی یه بخشی از عرایضم خدمت شما عرض کردم، ببینید همون موقعی سال 98 هم پیامک به عنوان تنها راه حل حتی توی اسناد مکتوبی که بانک مرکزی به بانک ها ارائه کرد نبود. ما تو همون موقع هم به بانک ها هم ایمیل رو گفتیم، هم در حقیقت اپلیکیشن رو گفتیم، اپلیکیشن های رمز ساز رو گفتیم، منتهای مراتب. ببین پیامک چون که به هر حال ضریب نفوذ بالاتری نسبت به بقیه کانال ها داشت، یکی از روش هایی بود که خب به هر حال روش بیشتر تمرکز شد و شاید حالا به قول فرمایش شما بانک مرکزی هم روش یه تأکیداتی داشت. بنابراین از همون موقع ببینید ضریب نفوذ اپلیکیشن های رمساز اون موقع من خاطرم هست سال 98 زیر 5% بود توی بهترین بانک های ما، تو برخی از بانک های ما که اصلا زیر 1% بود. یعنی با وجود اینکه برخی از این بانک ها 2 سال 3 سال بود شروع کرده بودن بحث تبلیغات رو روی اپلیکیشن ها، یعنی بعد از 2 سال بعد از 3 سال تبلیغات و هزینه کرد روی این اپلیکیشن ها تونسته بودن مثلا 5% مشتریانشون متقاعد بکنن. خب اون موقع بانک ها متقاعد بودن که مجبور کنیم همه مشتریان رو بانک مرکزی بگه و همه مشتری رو مجبور کنیم، اینا مجبور میشن بیان پیامک نصب کنن. طبیعتا وقتی که ما با 40-50 میلیون نفر طرفیم یه همچین روی کردی جواب نمیده، اونم در کوتاه مدت. یعنی شما اگر بخواید هم همچین کار رو هم انجام بدید، حداقل 6 ماه یک سال در حقیقت اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزشی به هر حال این موضوعات رو میخواد. برای پیامی که اون موقع به صورت دیفکت در حقیقت به صورت یکی از کانال هایی که به هر حال بانک مرکزی هم روش تاکید داشت و بانک ها هم شاید بهترین چنل بود پذیرفتند، ولی این نکته ای که الان شما فرمودید توی این یکی دو سال، من بازم عرض میکنم اصلا بانک مرکزی روی این که تنها در حقیقت کانال ارسال رمز دوم پویا به مشتری پیامک باشد اصلا اصراری نداری. هر کدوم از بانک ها هر ابزاری که منطقه ها، ببینید بحثی که وجود داره اینه که مشتری رو باید بتوانند متقاعد بکنند، مشتری رو باید بتوانند ترغیب بکنند. اینکه بانک مرکزی رو بخوان در مقابل مشتری ها قرار بدن و به خاطر رگولیشن بانک مرکزی بخوان یه اقدامی رو انجام بدن، این یک دیدگاهه. یه دیدگاه اینه که مشتری بانکه، مشتری اومده پولش رو تو بانک گذاشته، مشتری اومده ابزار پرداخت رو از بانک گرفته، بیشترین ارتباط رو با بانک داره. اگر درست. بانک بتونه با مشتری خودش تعامل کنه و متقاعدش کنه که از ابزار دیگری استفاده کنه، من همینجا خدمت شما اعلام میکنم به هیچ عنوان بانک مرکزی نه تنها مخالفتی نداره، بلکه قطعا حمایت میکنیم، مشروط برای اینکه اون دو تا شرط که گفتم رو من در ابتدای عرایزم، اون دو تا شرط شروط اصلی که SCA گفته همه بانک ها هم میدونن دیگه، وقتی شما از صحبت از احراز هویت قوی میکنید همه بانک ها اینو متعلن، اون دو تا شرط برقرار بشه، اصلا ما اصراری به این که حالا این کانال دادن این رمز پیامک باشه، ایمیل باشه، پوش نوتیفیکیشن باشه، اپلیکیشن رمزساز باشه، بانک ها برن با هم دیگه اپلیکیشن رمزساز، اصلا همه 30 تا بانک ما برن با هم دیگه یه اپلیکیشن رمزساز بدن. اونجا بحثی که وجود داره افتاده این سهولت کاربری بسیار مهمه. دقیقا. یعنی این که ما بتونیم برسیم به یک مدلی که مشتری رضایت داشته باشه، وگرنه این که ما بخوایم مثلا مشتری رو ناراضی کنیم، مردم رو ناراضی کنیم، ولی یک مدلی رو به زور در حقیقت به مردم بخوایم تحمیل کنیم، راستش خب بانک مرکزی به خاطر اینکه خب یک نهاد رگولاتوره، هم باید هوای بانک‌ها رو داشته باشه، هم باید هوای مردم و مشتری رو داشته باشه، معمولاً خب اینجاها یه سری ملاحظاتی وجود داره که طبیعتاً باید یه در حقیقت توازنی بین این راه حل‌ها ایجاد بشه.
درست. ولی بازم در انتها پاسخ منو مشخصاً در مورد اینکه با رگولاتور مخابراتی
به پیام نداریم. من پاسخ مشخص شما اینه، هیچ اصراری به پیامک نداریم. بانک اگر بتوانند محصول دیگر، کانال دیگر، اپلیکیشن رمزساز، پوش نوتیفیکیشن، ایمیل، هر روشی رو که بتوانند مشتری خودشون رو ترغیب بکنن، عرض کردم خدمتتون نه تنها مخالفتی نداریم بلکه حمایت هم میکنیم ازش.
پس عملا بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خودشون و فرار از ماجرای رمز پیامکی که هزینه به هزینه ساز هم هست برای بانک‌ها، برن از روش‌های دیگه استفاده کنن که شما مشکلی ندارید.
نه
بسیار عالی. حالا نکته دیگه ای که وجود داره، حالا خواهشم اینه که شما یه ملاحظه ای هم داشته باشید. بالاخره بانک ها این بار خزینه سنگین رو، حالا خزینه سنگین هم نمیدونم، کاش های لکسه ای عدد اگر دارم بگن، نمیدونم چه عددی رو میدن بابت پیامک های رمز پویا هر بانک، حالا بانک هم که متفاوتن.
من عدد تخمینی دارم، ولی خب آیه لکسه ای بفرمایید، منم عدد تخمینی دارم خدمتتون عرض می‌کنم.
نه خلاص، خیلی موضوعش مهم نیست واقعیتش، فقط از این جهت دارم میگم که بالاخره این خزینه ای که بانک ها تو رمز پویا نمیتونن از مردم بگیرن که جدیدن هم میخواد قیمتش گرون بشه، یا بانک ها اینو توی هزینه پیامک های اطلاع رسانیشون دوباره اضافه نکنن که هر مشتری عملا 50,000 تومان بیاد یهو بگن آقا 20,000 تومان شد 50,000 تومان. اینجا بانک مرکزی من خواهشم اینه که آقای محمد بگی یه چیزی رو بیاندیشید، یه راهکاری رو بیاندیشید که هر بانک واسه خودش هر عددی نگیره. راحت ترین کار تو پیامک های اطلاع رسانی، من نمیدونم چرا نمیکنن بانک ها، به جایی که بیان یه عدد ثابت از همه مشتری‌ها بگیرن که یه تعداد به نفعشونه یه تعداد به زیانشونه، پر تراکنش پولی که دارن از بابت پیامک میدن به اپراتور همون رو از مشتری بگیرن. حالا میخواد یه درصد کوچیکی هم توش سود بگیره، سودم بگیره، ولی اینجا نمیشه اون مشتری که تو روستاست سالی کلا مجموع پیامکاش میشه 100 تا با اونی که تو شهر داره در ماه 1000 تا پیامک دریافت میکنه بابت تراکنش زیادی که داره، هر دو یه عددی رو پرداخت کنن. که الان اپراتور مخابراتی ما مدعیه که سرجم بررسی که آقایون کردن، بانک‌ها تو کل دریافت عدد پیامکی که دارن از مردم دریافت میکنن 60% تو سودن تو این حوزه. حالا موضوعش موضوعات دیگه ای هم داریم تو برنامه، اگر اجازه بدید رد بشیم. آقای سرهنگ گودرزی هم همچنان رو خط ما هستن. آقای گودرزی، من فقط شما رو نگه داشتم که اگر نکته‌ای داشته باشید در ادامه صحبت‌های عزیزا بگید، اگر نکته‌ای دارید بگید، اگر نه همینجا با حضرت عالی خداحافظی کنیم و براتون آرزو سلامتی کنیم. بفرمایید آقای گودرزی.
تشکر می‌کنم از حضرت علی و مهمانان عزیز و همه شنوندگانی که برنامه خوب و فنی و پرمحتوای شما رو دنبال میکنه. فقط یه نکته رو که عرض بکنم خدمتون در همین بحثی که شما فرمایش کردید بانک ها خودشون اقدام بکنن، خب این ریسک رو یکی از کاربرای عزیزم اشاره کردن که باید یه دامنه‌ای داشته باشه. ما همون ابتدایی که رمز پویا رو میخواستیم با عزیزان رو اندازه بکنیم، یه سری از همین بانک های خصوصی اعلام کردن که ما نمیخوایم این کار دست و پاگیری بکنیم، ریسکش رو میپذیریم، هر مشتری از ما پولش رفت ما حاضریم تامین خسارت بکنیم. حالا این تامین خسارت یک فرایندی داشت که باید طرف تشکیل پرونده میداد، مخرج میشد برای اونها که این اتفاق افتاده و باز هم باری از دوش مردم و پلیس به اون صورت برداشته نمیشد و این باید همیشه مد نظر باشه. جمعی جهات با توجه به ضریب نفوذی که بحث پیامک داشت، مثلا اعلام کردن که آقا رمزها رو بر روی گوشی هوشمند و اپلیکیشن های رمزساز باشه، بررسی که کردن تعداد کثیری از مشتریان گوشی های هوشمند در اختیار نداشتن و اینو یک خرد جمعی بود که گفتن که به صورت پیامک باشه و کماکانم داره استفاده میشه. در هر صورت امیدوارم که با همفکری از اونی که در حوزه بانکی در اکوسیستم صنعت پرداخت هستن، پلیس تمام قد در خدمت این بزرگواران هست که بتونیم دست به دست هم یک فضای امنتری رو برای مردم عزیزمون رقم بزنیم. دستمت شما هستیم.
ممنونم، مرسی جان سرنگود عزیز. امیدوارم پلیس فتا همچنان همانند گذشته حواسش به همه چی هست، بیشتر حواسش باشه. ما حمایت میکنیم پلیس فتا رو، قطعا کار ارزشمندی تو این حوزه اتفاق افتاده. دست شما همکارانم درد نکنه که تلاش میکنین شبانه روزی در کنار مردم هستید. امیدوارم به نقطه برسیم که حداقل با اطلاع رسانی بیشتر مردم آگاه‌تر بشن، سواد آیتیشون هم بیشتر بشه، گرفتار مشکلات این چنینی شبیه به فیشینگ نشه. مرسی از شما، ما با شما همینجا خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر،
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، خداحافظ. خب اگر اجازه بدن دوستان، ما طبق روال برنامه بریم به سمت آهنگ. حالا البته موضوع اونقدر زیاد داریم، حالا تو راند دوم من خواهش میکنم دوستان کوتاه‌تر و خلاصه‌تر بگن که به بقیه سوالات برسیم. ما موسیقی وسط برنامه رو بشنویم، دعوت میکنم شنونده باشید، میریم و برمیگردیم خدمت عزیزان هستیم. فعلا
آدم ها کلن دو دستن، یا زرنگن یا ساده، ساده ها واسه یه زرنگ و سوژه یه سو استفاده. یکی ساده است مثل من، همش فکر دیگران، یکی زرنگ مثل تو، تو نخ کندن از این اون، تو نخ کندن از این اون. یه آسمون آبی، سخت اتاق منه، شبای من پر خوش
ساده ها زرنگا که با هم قهره نمیشه، دنیا بدون خنده شوخی سرش نمیشه. فکر یه لقمه نونیم، فکر کرای خونه، بابا اونی که اون بناست روزی یا میرسونه، خودش روزی رسونه. یه آسمون آبی مثل روزم روشنه، یه آسمون آبی سقف اتاق منه، شبای من پر خورشید مثل روزم روشنه.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد دنیا، با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای تیم اجرایی، مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال میکنه. شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشید. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم.
بله متشکرم. منم خسته نباشید، خدا قوت به مهمانان و شنوندگان برنامه میدم که تا این لحظه ما رو دنبال کردن. آقای محمد بیگی، من فکر میکنم بیایم یه توافق بکنم. آقای لکسایی، ما حدوداً 8 سال جدی دیگه هم داریم، هنوز موضوع بحث کارمزد و کیف پول و نئوبانک و تحصیلات خرد که هر کدوم یه برنامه رو میطلبه داشته باشیم، هنوز اینا مونده. من اگر اجازه بدید نمیدونم، میتونیم تصمیم بگیریم که یه برنامه دیگه هم هفته بعد تکرار کنیم، ادامه سوالات رو اونجا بریم، یا اگر خلاصه پاسخ میدید کل سوالات رو تو همین برنامه تمامش کنیم. نظر شما چیه آقای محمد بیگی؟
والا من ترجیح میدم که خلاصه پاسخ بدم. چشم، من از این به بعد دیگه سوالات خلاصه پاسخ میدم و کوتاه.
بسیار همانده. خب ما همینه میگیم، رگولاتور حتی دمی شما گرم که اومدید، یه مقدار گرفتاری ها زیاده. میدونم که روز جمعه هم روز خانواده است، ولی خب به هر حال پیدا کردن مدیران در طول هفته کاری کار واقعا سختیه و به همین علت مشخص هم هست ما برنامه رو روز جمعه گذاشتیم. بسیار علی چشم. پس من با خواهشم اینه که خلاصه بریم جلو. آقای لکسایی، شما مطلب آقای محمد بیگی که گفتن فکر کنم دیگه عملا حضرت عالی موافقید دیگه، با همین روال بریم جلو، خلاصه بگیم دیگه. آره
آی افتاده، عرض میکنم شما بله. به من اصلا توصیه میکنید که مخالف نظر رگولاتور محترم حرفی بزنم؟ آقای محمد بگی میفرمان ما تابعیم.
سلامت باشید.
آقا رگولاتور ما ماهه، اگه قرار بود اینجوری که شما میگید خشم باشن دوستان، بعد الان فکر کنم بالای 20 بار ما برامون کمپوت بعد می آوردن دوستان، یک سالی بعد.
نه
عرض... رگولاتور ما ماه واقعا. حالا اینکه دوستان،
آره همینطوره، واقعا ایشون که بی‌نظیرن آقای محمد بگی.
بله البته بله. من یه جمله فقط میگم، رگولاتور ماهش خوب نیست.
حالا خورشیدش باشه. عرض خدمت شما،
فضا رو عوض کنم خدمتتون
عزیزم. آره دقیقاً از این خواهش می‌کنم، فضا رو عوض چه دوستان استفاده کردن. خب آقای محمد بگی، برسیم به بحث جذاب کیف پول الکترونیک و مشکلاتی که داره. از کیف پول الکترونیک، کیف الکترونیکی پولین هم خودش شد قصه در کنار گذاشته، کنارم گذاشتن واژگان حالا خیلی مهم هم نیست، ولی ببینید الان من خودم حالا چون تو این حوزه کار کردم، از دید من سه تا مشکل اصلی ما در توسعه کیف پول در نظام بانکی داریم. اولین مشکلش، تا زمانی که سرویس سمت کارت هولدر و نظام پرداخت تو حوزه تراکنش‌های کارتی و عرض به خدمت شما شرکت‌های پی اس پی و پوزها رایگان باشه، با توجه به تجربه سخت کاربری که سمت کیف پول وجود داره، الان من فرض کنید رفتم فروشگاه خرید کردم، میخوام با کیف پول بدم، موبایل در میاد، اپلیکیشن کیف پول باز میشه،
دوربین اپلیکیشن رو باید روشن کنم، دوربین موبایل رو روشن کنم یا نه یه بخشی از شماره پذیرنده رو بزنم، بعد بیام مبلغ اونجا دستی وارد کنم، بعد رمز اگه شایدم رمز نخواد بدون رمز پرداختم بزنم تازه این ترکنش اتفاق بیفته. پس تجربه سخت کاربریش وجود داره، اون بر سرویس رایگانه، این برم سرویس رایگانه، پس من ترجیح هم اینه که از همون کارتم استفاده کنم وقتی این بر رایگانه. نکته بزرگ، مشکل بزرگ دیگه ای که وجود داره بحث نبود همپذیرندگی در کیف، در سمت سرویس کیف پوله. اگر قرار باشه من برای هر کارتخانی که یا هر فروشگاهی که توی چیز داره کار میکنه عملا تو سطح شهر کار میکنه بابت هر کدام یه دونه کیف پول نصب کنم، خب قاعدتا اینم فایده ای نداره. مثلا همین بحث رمزسازی که الان صحبتشو کردیم، هر بانکی رمزساز خودش رو داره، به قاعده اینم باعث میشه عاملیه که من به خاطر نبود همپذیرندگی که با یه اپلیکیشن تو همه جا بتونم کار کنم، اینم دلیل دومیه که قاعدتا من قطعا از کیف پول استفاده نمیکنم. دیگه دلیل سومی هم وجود داره، سقف پایین خرید در کیف پوله که عملا با توجه به مبالغ و تورمی که الان داریم میبینیم، فکر کنم عدد 200 هزار تومان بود در روز یا 500 هزار تومان، آقای محمد بگی فکر کنم 500. عدد 500 هزار تومان. خب 500 هزار تومان من همی الان میرم یه بقالی ساده میام بیرون، کمتر از 300-400 هزار تومان هزینم نمیشه، حتی چیزی هم نمیخریم و دیگه همه خدا رو شکر دستشون تو خرجه. این عدد عدد لاکچری نیست واقعا. ولی در این حال ببینید الان ما تو همون ماجرای از بخش اول مشکل اول بریم، چرا ما توی کیف پول ذینفعها رو نیومدیم در نظر بگیریم؟ الان راهبر که قراره با بانک کار بکنه، عملا کیف پول مال بانک، بعد یه تعداد راهبر باهاش کار کنن، راهبر هیچ سهمی از درآمد براش دیده نشده، حتی خود بانک طبق آیین‌نامه که بانک مرکزی داده از منابعی که رسوب میکنه پشت حساب کیف پول نمیتونه عملا به آورنده اون مبلغ یا شاید میتوانست راهبر باشه رسوب درصدی سودی رو بابت رسوبش بده. این بخشو شما ارزیابیتون چیه تو این گام اولش؟
خب آقای افتاده به نظرم شما چالش ها رو کامل توضیح دادید. صدای منده رو داری؟
بله بله صدا هست.
خب ببینید واقعیتش اینه که توی بحث کیف پول من اولا لازم اشاره بکنم که ببینید بحث کیف پول، شما اگه یه مروری بکنید به روش هایی که توی دنیا اتفاق افتاده، شاید مثلا توی هند توی شرکتی مثل پی تی ام یا امپس هایی که توی افریقا فعالیت کرده، خب اینا به هر حال یک کیف پول های نسبتاً موفقی بودند به خاطر اینکه عمدتاً هم جامعه هدفشون جامعه آن بانک یا بدون بانک بودند مشتری ها، طبیعتاً تونستن توی اون حوزه فعالیت بکنن. توی کشور ما که خب اکثر مردم به خصوص بعد از سال 86 و 87 هم حساب بانکی دارن و هم کارت بانکی، کاملا فرمایش شده شما فرمایش شده درستی است و اینکه خب به هر حال چه کار بکنیم که اصلا این بیزنس شکل بگیره. خب یه مدت خیلی زیادی به بانک مرکزی انتقاد میشد که چرا بانک مرکزی مقررات مربوط به کیف پول رو نمیده، که خب ما تلاش کردیم که تو سال 99 از اردیبهشت 99 تا شهریور 99 ما اومدیم یه مقرراتی رو تصویب کردیم، به تصویب شورای پول اعتبار رسوندیم و خب خوشبختانه به بانک‌ها ابلاغ شد. واقعیتش اینه که بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل که تو سال 83 مصوب مجلس شد و به بانک‌ها ابلاغ شد، واسطه‌گری وجوه صرفاً باید توسط بانک انجام بشه مگر اینکه این قانون عوض بشه. این قانون مجلسه، تا زمانی که این قانون عوض نشه هیچ نهادی در کشور نمیتونه پول از مردم دریافت بکنه و در حقیقت حالا یا از منبع اون پول استفاده بکنه برای دادن تسهیلات یا برای حالا استفاده های دیگر. خب طبیعتاً با توجه به وجود این قانون در سال 99 سند کیف پول بانک مرکزی به شدت بانک محور شد. ما اینو کاملاً قبول داریم، انتقادات زیادی هم اون موقع از بانک مرکزی شد، ولی من چون ممکنه این موضوع رو در حقیقت توی اینجا هم نگفته باشم حتما لازم میدونم اشاره بکنم که همون موقع بسیاری از بانک‌ها اصرار داشتن به این که اصلا ما این سندی که اومدیم یک نهاد دیگری رو به عنوان اپراتور یا به عنوان رافر معرفی کردیم مثلا نیازی نیست، شما کلش رو بدید به بانک‌ها، بذارید بانک‌ها انجام بدن. برای چی دارید اصلا ورود پیدا میکنه بانک مرکزی به این که یک نهاد جدیدی به نام رافر رو به رسمیت میشناسه، برای این نهاد جدید سرمایه تعریف میکنه، نمیدونم نوع قرارداد تعریف میکنه، یه سری امکاناتی یا یه سری وظایفی رو برای این راهبر جدید تعریف میکنه. اصلا چرا بانک مرکزی داره ورود میکنه به این موضوعات؟ چون که مرکزی واگذار کنه به بانک‌ها، بذارید بانک‌ها برن انجام بدن. این قضیه اون موقع مطرح بود. ببینید ما توی یک وضعیتی که یک طرفش کلن موضوع بانک محور بود و یک طرف خب درخواست بخش خصوصی این بود که اصلا کلن واگذار کنیم این موضوع کیف پول رو به بخش خصوصی که اصلا بذاریم این فینتک ها، اون موقع خب چند تا از این فینتک ها بودن وارد این موضوع شده بودن، اصلا بذاریم بخش خصوصی بره وارد بشه. خب ما با توجه به وجود اون قانون و با توجه به شرایطی که اون موقع وجود داشت واقعا تلاش کردیم که یک حالت متعادلی رو توی اون سند ایجاد بکنیم، نهاد جدید تعریف بکنیم، برای اون نهاد جدید یک سری وظایفی رو قائل بشیم. و ولی توی حوزه کسب و کار به درستی شما فرمودید که اولین جایی بود که بانک مرکزی خیلی مستقیم ورود پیدا نکرد به بحث کسب و کار. یعنی ما توی اون سند کیف پول فقط دو تا حوزه رو مشخص کردیم، یکی دارنده کیف پول که یک کارمزدی رو به صادر کننده کیف پول میده، و دو اینکه گسترش شبکه پذیرندگی توسط راهبرا صورت میگیره و راهبرا خودشون میتوانند با قراردادهایی که با پذیرندگان میبندن کارمزد دریافت کنند. خب توسعه اون شبکه در کنار شبکه پرداخت کارتی که همونطوری که گفتید رایگان بودن این شبکه یه خورده دچار قطعا چالش میکنه این قضیه رو. ولی از طرف دیگه ببینید بانک ها تصور بانک مرکزی اون موقع و همین الان هم، حالا این آقای لکسایی به نظر من باید پاسخ بدن، این بود که بخش عمده ای از تراکنش های خرد شبکه بانکی که شاید مثلا بیش از 90% تراکنش های بانک ها که دارن بابتش کارمزد میدن زیر 200,000 تومان، زیر 500,000 تومانه، که در سال یه چیزی حدود در حقیقت یه درصد کوچکی شاید در حدود مثلا 700-800 میلیارد تومان در سال بشه، بانک‌ها از دو جهت انگیزه داشتن که به توسعه گسترش کیف پول بپردازن. یک اینکه کارمزدهای پرداختیشون کمتر میشد، دو اینکه تراکنش‌های خردشون رو میتونستن واگذار کنن به نهادهایی که این نهادها نهادهایی بودن که به حال شرکت‌های فینتکی که بانک مرکزی این اجازه رو به بانک داده بود که شما این بخش از تراکنش‌های خرد رو خارج بکن، از کور بانکینگت، کور بانکینگت رو آزاد بکن، یه چیزی حدود 20% از ظرفیت ایجاد میشه برای بانک کور بانکینگت و اینو واگذار کن به شرکت‌هایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن. ولی متاسفانه تو این دو سال خب یکی بحث همپذیرندگی بود که شما فرمودید، البته همپذیرندگی رو من یه توضیح بدم خدمت شما که الان یکی دو تا از بانک‌های ما در حال تست هستن، هفته گذشته تستاشون انجام شده، ناموفق بودن، به هر حال یک سری در حقیقت تأخیراتی رو در اون شرکتی که داره راهبری این کار انجام میده، شرکت خدمات انفرماتیک داشته، ولی خب در نهایت این اتفاق افتاده، الان داره تستان انجام میشه در دستور کاره. ولی نکته دوم محصی بود که خب به حال بانک ها با توجه به انگیزه هایی که خدمتون داشتم واقعا این اتفاق توی شبکه بانکی نیفتاد. یعنی اون انتظاری که ما از بانک ها داشتیم که یک چیزی حدود 700-800 میلیارد تومان در سال کاهش هزینه های بانکی رو راه انداختن این محصول به دنبال داشت و بانک ها میتونستن با دادن در حقیقت تشویق و ترغیب کردن مشتری ها ببرنشون به سمت کیف پول، خیلی این حوزه رو شاهد نبودیم. حالا این بخشش رو من ترجیح میدم که آقای لکزایی یه مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنم. من در خدمتتون هستم.
خواهشون. حالا جدایون الان همین بحث همپذیرندگی که آقای محمد بجی اشاره کردید
تا راه نیفته چند تا اتفاق میفته. ما حدود اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، 80% تراکنش های شبکه پرداخت زیر 200,000 تومانه و عدد درشتیه. همونطور که میفهمید اگر این هدایت بشه به سمت کیف پول، 20% ظرفیت کور بانک ها سبک میشه. همون نگرانی که الان آقای لکسایی هم گفتن در پایان اسفند ماه ما نگرانیم که کور بانکینگ ها جواب نده. هزینه های سرسام‌آور خرید سخت افزارهای بانکی که این روزها حال تحریم هم که هستیم، وارد کردنش که هیچ حد از هزینه های بالایی هم داره. بانک هم آروم آروم دارن میرسن به نقطه استهلاکی که اصلا کلا بعد از رده خارج کنن یه تعداد تجهیزات و جایگزین کنن. اینها همه دست به دست هم میده. زینفعی که تو این فضا اتفاق میفته، یک، اگر توسعه کیف پول اتفاق بیفته پی اس پی ها دچار خسران میشن چون تراکنشاشون میریزه. از اون ور شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت شتاب، حالا خدمات انفورماتیک به صورت غیر مستقیم چون داره درآمدش رو از نگهداری سویچ شرکت شاپرک بیشتر تو این حوزه میگیره، حدوداً 80% درآمد شاپرک رو با خودش میبره که عدد قابل توجه جایی هم هست با توجه به قرارداد که میان شاپرک و خدمات هست. اونجا هم دو تا شرکت حاکمیتی عملا درآمدشون از دست میدن. من تصورم اینه، این که سپردن سویچ هم پذیرندگی به شرکت خدمات انفورماتیک که خودش زینف توی ماجرا مستقیم، شاید کار منطقی نبود. بهتر بود که بانک مرکزی این بحث ایجاد سویچ همپذیرندگی رو میذاش بوده بانک کنسرسیوم تشکیل میدادن و میومدن داشبورد نظارتی در اختیار رگولاتور قرار میدونه که رگولاتور هم نظارت مستقیم تو این حوزه داشته باشه. الان اگر بانک ها همین الان هم بخوان این کار انجام بدن، آقای محمد بیگی آیا در قالب کنسرسیوم میتوانن بیان سمت رگولاتور و این درخواست رو داشته باشن که شرکت خدمات به این، من احساسم اینه، حالا عملا نمیگم دوستان دارن سنگ اندازی میکنن، حسم اینه ایجاد یک سویچ همپذیرندگی اونم بدون اینکه بانک مرکزی یه الزام زمانی بذارید. آقا تو چکاوک، تو سیاد، تو همه جا بانک مرکزی میگه تا فلان تاریخ باید بیاد بالا. چرا تو سویش هم پذیرندگی شرکت خدمات انفورماتیک البته الان میگید آورده بالا، دوتا بانک هم تست گرفتن ناموفق بودن، باید بیان مسئولیتشون رو حل کنن. چرا اینجا سمت سویش هم پذیرندگی رو الزام زمانی نمیذارید و جدای اونم آیا بانک ها میتوانند درخواست ایجاد سویش هم پذیرندگی به صورت مستقل از خدمات بدهند یا خیر؟ اینم توضیح بفرمایید محمد بگم.
خواهش میکنم آقای افتاده عزیز. ببینید الان من دارم میبینم دوستانم توی گروه دارن کامنت میذارن. ببینید اگر یه بانکی الان بخواد بدون بحث همپذیرندگی، بانکای بزرگ ما اینقدر مشتری دارن که خودشون هم بتونن بدون وابستگی به اون سویش همپذیرندگی کیف پولهای کلوز لوپ یا در حقیقت کیف پولهای حلقه بسته خودشون رو راه بندازن، هم بانک‌ها این توان رو دارند، هم سند این اجازه رو بهشون میده. بانک‌های بزرگمون قطعاً میتونن با شرکت‌های فینتک توی این حوزه فعالیت بکنن، اصلا سند جلوشون رو نگرفته. ولی واقعیتش اینه که ما خیلی کم شاهد این موضوع هستیم. حالا یه دلیلش همون بحث اولی که خدمتتون عرض کردم که اصلا در مورد کیف پول خیلی به روشی ما توی دنیا پیدا نمیکنه. الان شما گوگل پی و اپل پی و اینا رو نگاه کنید ببینید تو هر کشور داره یه جور کار میکنه، توی یه کشور خوب کار میکنه، توی یه کشوری که عموما بانک دل خیلی در حقیقت توسعه ندارن. حالا اینا موضوعاتیه که نمیخوام الان واردش بشم. برای این بانک ها بدون توجه به اون در حقیقت سویچ هم پذیرندگی قدرت این رو داشتن، توان این رو داشتن و دارن که شبکه های در حقیقت حلقه بسته خودشون را بیدازن. این یه موضوع، یه حقیقتی که قابل انکار نیست. نکته دوم اینه که خب به حال بانک مرکزی اون پیگیری های لازم، فشار لازم رو به شرکت خدمات برای این که به شرکت شاپرک برای این که بتونن اون مقرراتی که توی اون سند گفته شده رو انجام بدن و این که کار رو برای مشتری ساده بکنیم. واقعیتش اینه که اصلا موضع بانک مرکزی از ایجاد اون سویچ در مستند کیف الکترونیک پول، موضع درآمدزایی برای شرکت‌های تابع بانک مرکزی نبوده و نیست.
نظارتیه.
موضع بانک مرکزی، دو تا موضع ما داریم که اگر هر سویچی هر واسطی این کار رو انجام بده از نظر ما اوکیه. یک، سهولت کاربری. ببینید من درست گفتید شما، من یکی کیف پول دارم از مثلا واحد یا نهاد ای یا بانک ای، نباید نگران این باشم که این کیف پول من آیا داره توی پذیرنده بی داره کار میکنه یا نه. اگر این گونه باشد این محصول توسعه پیدا نمیکنه. پس بنابراین سهولت کاربری. دو، حصول اطمینان از این که اون در حقیقت توسعه دهنده کیف پول خلق پول نمیکنه. بانک ها مجازن خلق پول بکنند، منتها مشروط بر این که تحت مقررات بانک مرکزی باشن. برابری این دوتا موضوع رو اگر هر نهادی، هر سویچی، هر واسطی در حقیقت در اختیار بانک مرکزی بگذاره و بانک مرکزی نظارتش رو داشته باشه، از نظر ما قطعا قابل پذیرشه، قطعا قابل بررسیه. اینکه خودمون اومدیم دست به کار شدیم از سال 99 برای اینکه این اتفاق بیفته، تصورمون این بود و هست که تا زمانی که بانک‌ها برسن به یک کنسرسیومی که بتونه در حقیقت این توافق رو بین بانک‌ها ایجاد بکنه، قاعدتاً این یک پروسه زمانبری خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی به عنوان یکی از اون نهادها پاشو وسط گذاشته، اومده این سویچ رو ایجاد کرده. اگر بانک‌های دیگه هم بخوان این کار رو انجام بدن، حداقل ممنوعیت مقرراتی و قانونی نداره و قطعا این موضوع قابل بررسی و پذیرش بانک مرکزی خواهد بود. در خدمتتون هستم.
آقا خبر خوب و جذابی دادید، همین که این اجازه از چه که یه تلاشی شرکت فرادیس البرز با چند تا بانک برای راه اندازی کیف پول و سویچ همپذیرندگی، حالا سویچ همپذیرندگیش خیلی دقیق نمیدونم اشتباه نگم دیتا رو، ولی در مورد کیف پول میخواستن راه بندازن که اون کلوز لوپی که میگید حتی راه بیفته، ولی چون شرکت خدماتون کنسرسیوم بود، از دید من دقیقا علت راه نیفتادنش هم همین حضوری خود شرکت خدمات انفرماتیکه.
البته اجازه بدید من اینجا خیلی موافق شما نباشم آقای افتاده، به هر حال شما نظرات خودتون رو دارید میگید، منم به عنوان رگولاتور نظرات خودم رو دارم. ببخشید من میونه صحبتش.
نه نه خواهش میکنم. بالاخره آخه آیه بامد بگیم، منم اگر جای مدیران شرکت خدمات انفرماتیک نشسته بودم، قاعدتا شاید تصمیمی رو میگرفتم که اونا الان میگیرن. بالاخره رفتن 80% درآمد عملا شرکت عدد کمی نیست و قاعدتا من تمام شخصا اگر بودم تمام تلاشمو میکردم که این اتفاق نیفته، یا اگر میفته به یه روشی باشه که منم توش باشم، که حالا تا الان اینجوری. ولی همین که میفرمایید میتوانند بانک ها این پیشنهاد رو بیارن و با همدیگه یه سویچ همپذیرندگی ایجاد بکنن، خودش نکته جذابیه. به نظرم حالا نظر آقای لکزهیر هم تو همین بخش من بپرسم که نظر ایشون در مورد همپذیرندگی چیه تا من پیشنهاد آسم رو کنم. آقای لکزهیر بفرمایید.
عرض کنم خیلی ممنونم، صدای من میاد؟
بله بله صدایتون هست.
توضیحات مفصل و مبسوطی دادن جناب محمد بگی. من قبل از هر چیز باید تشکر کنم از ایشون و همکارانشون در بانک مرکزی که خیلی سال بود که بحث کیف پول یا کیف الکترونیک پول مطرح بود و خب کار مقررات نویسی و تدوین مقررات هم کار خیلی سخت و زمانبری هست. این الحمدلله به سرانجام رسیده. من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو در رابطه با همپذیرندگی بدم، میخوام این مطلب رو از جانب بانک ها عرض کنم که سوال فرمودن جناب آقای محمد بگی چرا بانک ها استقبال نکردن. بعد دیدم تو کامنت ها هم بعضا مطالبی رو عرض به حضورتون که ارائه کردم. ببینید ما الان بر اساس این دستورالعمل سال قبل دو سه تا مشکل داریم. اولین مشکلش اینه که بیزنس مدل این کیف پول خیلی شفاف نیست. یعنی خود من سوالم اینه که این توی دستورالعمل ذکر شده که بانک میتونه که از راهبر کارمزد بگیره، این تا حالا راهبر چگونه میتونه این کارمزد رو خودش از محل درآمدهای دیگه‌ای که احتمالاً از شاید از طریق ارزش افزوده است. به هر حال شاید ما ابهام داریم، یعنی این نکته اولش هست. نکته دوم، ما به لحاظ کسب و کار بررسی های کارشناسیمون نشون میده که مادامی که توی تراکنش های خرد آنلاین کارد هولدر هیچ محدودیتی نداره، هیچ هزینه ای رو متحمل نمیشه نه کارد هولدر و نه پذیرنده، به طور طبیعی پیش بینی ما اینه که اگر راه اندازی هم بکنیم استقبال چندانی از این قضیه از سمت یوزر صورت نخواهد گرفت. وقتی حق انتخاب داشته باشه یوزر که عرض کنم حضورتون که یه تراکنش خرد آنلاین انجام بده بدون هیچ گونه هزینه و کارمزدی، طبیعتا به نظر میرسه که بعید باشه که حالا شاید توی گام‌های بعدی بانک مرکزی بخواد به ما کمک کنه برای اون تراکنش‌های خرد آنلاین یک محدودیت هایی بگذاره یا کارمزد هایی بگذاره که بتونیم مشتری رو به این سمت هدایت کنیم. بنابراین من فکر میکنم که یک دو تا ابهام اینجوری توی کلیت دستورالعمل هست که بحثی است که باید ما خودمون خدمت جناب محمد بگی جداگانه وقت بگیریم بریم بحث های کارشناسی رو اونجا مطرح کنیم. اما در ارتباط با همپذیرندگی اگر واقعا این امکان فراهم باشه، من فکر میکنم شناختی که از دوستان عزیزم تو سیستم بانکی دارم تعداد قابل توجهی از بانک ها میتونن با هم همسو بشن و از بانک مرکزی این مجوز رو بگیرن یک سویچ مرکزی برای بحث همپذیرندگی یا اون بحث کیف پول تعامل پذیر رو راه اندازی کنن. منتها یه مشکلی که اینجا وجود داره اگر من اشتباه نکنم توی دستورالعمل یه الزامی هست که تراکنش های کیف پول باید از سویچ در واقع حاکمیتی هم یک ترددی بکنه. اگر این وجود داشته باشه این کاری که بانک ها بخوان بکنن دوباره سویچ رو در واقع تراکنش رو از این سویچ مورد توافق بانک ها دوباره بفرستن برای یه سویچی در شرکت خدمات یا هر جایی که بانک مرکزی تعیین میکنه، به نظرم این کار رو نکنیم شاید بهتر باشه. البته من الان دقیق نمیدونم اون الزامه با این مجوزی که داده بشه قابل اغماز هست یا نه. اگر اون قابل اغماز باشه و بانک مرکزی دسترسی کامل و جامعی به جزئیات سویچ مورد نظر بانک داشته باشه، فکر کنم نگرانی ها و دغدغه های حاکمیت رو هم بتونه مرتفع کنه. من فکر میکنم در پاسخ به سوال شما این علاقمندی توی بانک ها هست و عرض کنم حضورتون که ببینید ما یه نکته ای که حالا میبینم تو کامنت ها بعضا دوستان میفرمایند واقعا بانک ها دوست دارن که تو این زمینه اتفاقات خوبی بیفته. ما هر چیزی که در واقع برامون قابل تحمل باشه اهم از هزینه ها و سرمایه گذاری ها، بحث تجربه مشتری تقریبا خط قرمز بانک هاست. یعنی حتی اگر چند سالی بر اساس مقررات ضوابط ناگزیر باشن یه سری هزینه هایی رو از منظر خود بانک ها عرض میکنم که واقعا غیر منصفانه هم داره تحمیل میشه به بانک ها، ولی به هر حال یک الزاماتی وجود داره، یه ملاحظاتی توی حاکمیت هست که سالها نمیتونن به هر حال اون نظام کارمزد رو بهبود ببخشن و بیشترش هم خارج از بانک مرکزیه و ملاحظاتی که بیرون از بانک مرکزی معمولا اعمال میشه. من فکر میکنم هر راهکاری از جمله کیف پول اگه بتونه منجر به تجربه بهتر مشتری بشه بانک ها استقبال خواهند کرد.
قطعا همینطور های لکسه. ولی حالا نکته جذابی که وجود داره تو ماجره همپذیرندگی که فکر کنم خبر جذابی رو آقای محمد بیگی دادن، ولی دادن یه داشبورد نظارتی که تمام و کمال رگولاتور بتونه دسترسی داشته باشه شبیه به همونی که تو شرکت خدمات انفرماتیک قرار را بیفته، فکر نمی کنم موضوع سخت و فنی باشه. قاعدتا این داشبورد اگر داشته باشه بانک مرکزی دیگه نیاز به عبور تراکنش از یه سویچ حاکمیتی دوم خیلی منطقی نباشه. درست میگم آقای محمد بیگی؟ میشه این اتفاق بیفته از نظر فنی؟
ببینید من نکته ای که عرض کردم خدمتتون، البته من دارم کامنت های دوستان رو هم میخونم، بعضا دارن در مورد این مینویسن که رگولاتور تمایلی به این موضوع نداره. خب من بنده به عنوان نماینده رگولاتور دارم خدمتتون عرض میکنم که قطعا این موضوع شدنی است. شما دوستان قطعا میدونن که بکایم که در حقیقت یه کنسرسیومی بود توی ترکیه که با تشکل از 4-5 بانک بزرگ بود، اخیرا بانک مرکزی ترکیه گلدنشهر بکایم رو در حقیقت قانونی عقص کرد و به عنوان نهاد ناظر وارد اون سویچ بکایم شد، به خاطر اینکه بتونه نظارت‌های خودش رو انجام بده. توی حوزه کیف پول واقعیتش اینه که الان حجم بازار ما زیر 500 یا 600 میلیارد تومانه. ما تصورمون اون زمانی که داشتیم این سند رو می‌فهمیم می‌نوشتیم در طول 5 سال حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان بود که اگر خوب بتونیم این در حقیقت بازار رو توسعه بدیم، حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان این بازار قاعدتاً حجم بازار خواهد بود. با توجه به مبلغی که این حوزه داره خیلی نه مورد توجه بانک هاست، مورد توجه بانک ها از منظر جذب منابع دارم عرض میکنم، از منظر پرداخت کارمزد خب طبیعتا مورد توجه بانک ها هست، ولی از منظر جذب منابع خیلی نباید مورد توجه بانک ها باشه. از حوزه رگولاتوری هم با توجه به حجم مبالغی که اینجا داره به صورت در حقیقت پرداخت انجام میشه، خیلی نسبت به 4100 هزار میلیارد تومان نقدینگی که ما داریم مبلغ خیلی زیادی نیست. طبیعتا فاکتورهایی که بنده دارم در حقیقت روش تحلیل میکنم نشون میده که رگولاتور میتونه خیلی خیلی به صورت فنی نظارت‌های خودش رو روی اون کنسرسیوم داشته باشه، گلدن شیر رو توی اون کنسرسیوم داشته باشه و توی اون، چون یه سوال آقای لکزایی هم این بود که آیا سند اجازه میده یا نه، ما توی سند دو تا در حقیقت نهاد رو تعریف کردیم، یه سامانه نظارتی تعریف کردیم که اطلاعات باید برای اون سامانه نظارتی به اون فرمتایی که سامانه مشخص میکنه باید ارسال بشه، یه سویچ تعامل پذیریه که توی سند هم اشاره نشده که اون سویچ تعامل پذیری رو لزوماً باید توسط بانک مرکزی باشه. به همین دلیل من گفتم که سند رو به گونه‌ای تنظیم شده که این امکان ایجاد وجود داشته باشه که به هر حال بشه بانک‌ها خودشون این کار رو انجام بدن. از نظر من به شخصه، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فنی، نه از نظر مقرراتی محدودیتی برای این کار وجود نداره. منتها اگر واقعا حالا همونطوری که آقای لکسایی گفتن اگر پیشنهادی بانک‌ها توی این حوزه داشتن، به شخص حاضرم هم پیگیری کنم در بانک مرکزی و همین که کمک بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته. چون واقعیتش اینه که بحث کیف پول همونطوری که آقای لکسایی گفتن، ببینید تا زمانی که ما نتونیم یک ابزار جایگزین به مشتری ارائه بکنیم که سهولت کاربری داشته باشه، خیلی در حقیقت دور از انصافی که از رگولاتور بخواید که برای مشتری ها تو حوزه شبکه پرداخت کارتی محدودیت ایجاد بکنه، به خصوص تو شرایط فعلی. خب خیلی از بانک‌ها این پیشنهاد رو به ما دادن که آقا تو بیا محدودیت ایجاد کن توی حوزه کارتی تو مردم مجبور بشن بیان توی کیف پول. حالا یه خورده ما توی این قضیه شاید یه مقداری با بانک‌ها اختلاف نظر داریم که تصور ما اینه که باید یه مقداری تو اون حوزه توسعه ایجاد بشه که مردم ترغیب بشن، اگر هم رگولاتور محدودیت میذاره برای توسعه بیشتره در حقیقت حوزه کیف پول، حداقل بسترهای اولیه و در حقیقت ابتدایی برای ارائه این خدمت به مردم وجود داشته باشه که بتونیم پیشنهاد بدیم که آقا شما میتونید برید سراغ این محصولات. الان هنوز به اون سطح به نظر بنده نرسیدیم که بتونیم جایگزین به مردم معرفی کنیم که شما به جای شبکه پرداخت کارتی میتونی از محصولات کیف پول استفاده کنی و اینکه حالا تو شبکه پرداخت کارتی رگولاتور برای شما یه محدودیت هایی رو از منظر هزینه یا به هر حال تعداد تراکنش یا مبلغ کل تراکنش ها قرار میده. چون الان به اون مرحله نرسیدیم، یه مقداری شاید زود باشه راجع به این محدودیت‌ها در خصوص مشتری‌ها صحبت بکنیم. در خدمت هستم.
خواهش کنم. از آقای محمد بگی، من فکر کنم حالا بانک‌ها یه مقدار برای ورود به این حوزه نیازمند یه پشتگرمی هستن، حالا چه مکتوب چه نانوشته، که اگر اومدن ورود کردن و سرمایه گذاری کردن ته یه برنامه یه چشمنداز 5 ساله 2 ساله چه میدونم هر چیزی که میشود روش فکر کرد، شبکه رو توسعه بدن، هزینه بکنن، بعد آروم آروم با توجه به زیرساختی که ایجاد شد، منم با شما موافقم که یه شبه مردم رو نفرستیم جای سمت محدودیت ایجاد نکنیم سمت مردم که جایگزینه براش وجود نداره، ولی این برام یه طوری باشه که اگر کسی اومد هزینه کرد شبکه رو توسعه داد، اینجوری نباشه که فردا هزینه ها رو کرد توسعه رو انجام داد، هزینه بازاریابی تبلیغات سخت افزار همه چیز انجام داد، یه رگولاتور بگه که نه من انجام نمیدم. اینم خودشه موضوعیه که به نظر میرسه تو جلسات کارشناسی و مدیریتی قابل حل بشه. ولی من یه نکته ای رو هم دارم آقای محمد بگی، آقای لکسایی، در وضعیت فعلی با همین شکل شمایلی که الان داریم، حتی در شبکه کارتی که به نظر من الان داره سرویس رایگان داده میشه و یه مقدار همین باعث میشه که سخت بشه توسعه کیف پول، فرض رو بر این بذاریم همه مشکلات کیف پول حل شده باشه، پمپذیرندگی، مشکل توسعهش، اپلیکیشن دانلود سمت مردم، همه چی درست شده باشه، یه روش جذاب برای بانک‌ها وجود داره. ببینید هر چقدر این ور سرکنشه خورد بیا سمت کیف پول و حتی سرویس رایگان هم سمت کیف پول داده بشه، دو تا اتفاق جذاب واسه بانک‌ها میفته. یک، کور بانکینگشون از یه سرکنش حجم سنگینی از سرکنش آزاد میشه، هزینه‌هاشون کاهش پیدا میکنه تو اون حوزه. دو، دیگه کارمزد نمیدن. خب وقتی کارمزد نمیدن یه عددی درآمد ایجاد میشه برای بانک، سیو میشه، میمونه تو جیبش، مثل اتفاقی که در یو اس اس سی افتاد دیگه. بانک‌ها چند سال الان کارمزد یو اس اس سی رو نمیدن و این عدد هر سال داره سیو میشه، یه چیز نزدیک به 2300 400 میلیارد در سال کارمزد یو اس اس سی بود اگه اشتباه نگم در مجموع کل نظام بانکی. همین عددی که اینجا سیو میشه را آقای لکسایی، اگر بانک ملت بر اساس سیوی که انجام میده توی هزینه بخشش رو به عنوان پروموشن واسه مردم در نظر بگیره، به شکلی که مردم تشویق بشن به استفاده از کیف پول، مثلا میگم در بانک ملت بیان بگن آقا در زیر 200 هزار تومان هر کی با کیف پول گذره چیز کرد تراکنش انجام داد، بانک ملت به عنوان مثال ماهی 5 تا پرای 5 تا خودرو قرعه‌کشی میکنه بین دارندگان کیف پولش، که به این شکل بشه مردم رو ترغیب کرد برای هدایت به سمت استفاده از کیف پول. مردم ما هم که الان ماشاءالله داشتیم اول مارکت و 780 اینا تو این برنامه خندوانه یادتونه که دوستان چه درآمد میلیاردی رو به جیب زدن اسپانسرای اون برنامه و مردم هم که ماشاءالله انگار لاتاری بود تو اون حوزه، هر عددی رو که میگفتن پرداخت میکردن که امتیازشون بره بالا، بلکه یه بی ام دبلیو اون موقع برنده میشدن. من فکر میکنم این روش خودش کمک کننده است. آقای لکسایی نظر شما چیست؟
آقای مهندس به طور کلی پیشنهاد خوبیه، طبیعیه که ما توی راه اندازی هر در واقع محصول یا خدمتی باید یه اقدامات اولیه برای ترویجش انجام بدیم و حتی ادامه بدیم. منطق اقتصادی هم داره، کاملا فرمایش شما درسته، این عرض به حضورتون که قابل انجام هست. البته این که شما میگید خودرو از قول ما قول ندید، چون خیلی ظاهرا قیمتاش داره میره بالا، ولی چشم، جوایز جذابی فکر میکنم که بانک‌ها بگذارن. و عرض کنم حضورتون که قطعا ما هم هزینه های مستقیممون کاهش پیدا خواهد کرد، هم همونجور که جناب عالی فرمودید هزینه های غیر مستقیمی که روی تراکنش های آنلاینمون روی زیر ساختامون داره، اون هم به طور طبیعی یه مقداری کاهش نسبی پیدا خواهد کرد. نه، پیشنهاد خوبیه. من فکر میکنم همکاران من تو سیستم بانکی هم از همچین ایده‌ای استقبال کنم. من فقط یه نکته رو عرض کنم که در پاسخ به سوال قبلی یادم رفت توضیح بدم. علارغم اون ابهاماتی که داریم و نگرانی هم که وجود داره، همکارای من توی بانک ملت در یک سال اخیر تونستن اقدامات خوبی رو انجام بدن. خبری که من دارم چون هنوز به امضا نرسیده نمیتونم اسم ببرم، ولی با دو سه تا از عرض کنم حضورتون که مشتریای بزرگ همونجور که آقای محمد بگی هم فرمودن در مرحله تبادل پیشنویس قرارداد همکاری هستیم که همین کیف پول در واقع کلوز لوپ رو انشالله را بندازیم. قطعا از پروموشن های مناسب هم بانک استفاده خواهد کرد.
حتی یه مقدار کلازو پای لکسای عزیز کار رو شاید یه بخشی از مشتریان برن، ولی چون بسته اصلا اسنپ شما دقت بفرمایید داره دیگه کلازلو بشه، چقدر مردم استفاده میکنن. واقعیتش عمده تراکنش ها حتی در خود اسنپ هم با وجودی که شما میتونی که پولش شارژ بکنی و به راحتی پرداختت انجام بدی، بازم با مردم خیلی استقبالی از این روش نکردن متاسفانه.
فرمایش تو متینه، ولی من دلیل اصلیش رو این میبینم که مبتنی بر یک رگولیشن نیست، اون بر اساس اعتماد خود مردم و یوزرهای اون انتیتی هستن. ولی الان ما اگر این کلوز لوپ رو شروع کنیم بر مبنای در واقع سند بالادستی بانک مرکزی هست، ولی کاملا درست میگید، تا اون سویچ تعاملی را نیفته و این قابلیت استفاده بین بانکی نداشته باشه، درست میفهمید اون جذابیت کاملو نداره. درست.
آره، به نظر این فرصتی که الان ایجاد شده، نکته که آقای محمد بیگی گفتن، آقا شما برید دنبال سویش همپذیرندگی، کنارش هم حالا اون کلاس لوپر را بندازید. ولی
آره، من یه اجازه میگیرم از آقای محمد بیگی، باید از ایشون وقتی بگیریم حضوراً باشون جلسه ای داشته باشیم، اگر ملاحظاتشون هم فنی به ما بگن، بعد که با رعایت اون ملاحظات ما بدونیم که چه حرکتی بکنیم. چون من الان این پیشنهاد و پیشنهاد جذابی میدونم، ولی از این طرف چون جناب محمد بگی خبری که دادن کار به مرحله تست با چند تا بانک رسیده، شاید یک اقدام موازی تلقی بشه. ولی اگر میسر باشه و عرض کنم حضورتون که زمان داشته باشیم، من میتونم بعد از اینکه راهنمودای جناب محمد بگی رو بگیرم، با هم در شورای هماهنگی بانک ها هم در کانون بانک های خصوصی سریع مطرح کنم. اجماع دوستان بانکی فکر میکنم قابل تحقق هست.
دقیقاً. البته که حالات اونم باشه، حتی آقای من حالا نمیگم که سویچ هم پذیرندگی سمت خدمات حذف بشه، خدمات هم باشه، یه تعداد بانک هم خواستن جوینت بشن، کنسرسیوم ایجاد بکنن، اونم باشن، بالاخره شرایط رقابتی میشه در آینده. اگر قرار شد کارمزدی هم گرفته بشود، بخشی هم به سویچ هم پذیرندگی داده بشه به بابت هزینه های احتمالی که داره. حالا بس های محمد بیگی هم بس درست است، بالاخره حاکمیت میخواد نظارت بکنه، هزینه نظارت هم خودش بده، ولی اگر درآمدی هم بشه توش ایجاد کرد، چیز بدی نیست. من خیلی موافق اینم نیستم که رایگان باشه، ولی وجود دوتا شبکه بهتر از انحصار در یک حوزه است. من آقای محمد بیگی اگر اجازه بدید یه سوال جذابم اینجا من در مورد کیف پول بپرسم و تمامش کنم. واقعیتش توی یه بند از آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شد توسط بانک مرکزی، صحبت از این شد که آقا مسئولیت دادن کیف پول به راهبر تماما به گردن بانک ریسکش. از اون طرف اومده یه بخشی گذاشته گفته آقا اگر راهبری مثلا فینتکی اومد خواست بره راهبر بشه سمت بانک، باید 5 میلیارد کفایت سرمایه داشته باشه. خب اگه قراره که راهبر مسئولیتی نداشته باشه تو حوزه و مسئولیت به گردن بانک باشه، خب برای چی این راهبره باید 5 میلیارد کفایت سرمایه داشته باشه؟ این دلیلش میشه بگید؟ من نفهمیدم واقعا چرا باید این اتفاق بیفته اگه مسئولیت با بانکه.
ببینید واقع، خب بر اساس همون قانونی که خدمتتون گفتم، باز تنظیم بازار غیر متشکل، صرفا بانک‌ها میتونن از مردم در حقیقت پول دریافت بکنن یا سپورت رو دریافت بکنن، ولی این به این معنی نیست که کسایی که میتونن در حوزه پرداخت کشور فعالیت بکنن در حقیقت حد اقل‌ها رو رگولاتور تعیین نکنه. به هر حال اینها شرکت‌هایی هستند که نیازمند این است که اولا یک، ما برنامه‌مون این بود که تراکنش‌های خرد رو از بانک بکشیم بیرون و بدیم به این شرکت‌ها، کوربنکینگ بانک‌ها رو در حقیقت خلوت بکنیم سرشون رو. طبیعتاً باید این شرکت‌ها یه زیرساختی داشته باشن، سرورهایی داشته باشن، مکانی داشته باشن برای اینکه بتونن این تراکنش‌ها رو پردازش بکنن. و دوم این که خب به هر حال این شرکت‌ها به اطلاعات تراکنش های مایکرو پیمنت دسترسی دارن، تراکنش های ریز مردم رو این شرکت ها دارن، باید از یک حد اقل هایی برخوردار باشن. همون موقع من خاطرم هست که خیلی از بانک ها به دنبال در حقیقت پیشنهاداتشون این بود که این شرکت ها رو همرده شرکت های پی اس پی ببینیم، که واقعا اون موقع بانک مرکزی نظرش این نبود که اینها به اندازه سرمایه‌شون یا به هر حال بزرگیشون ابعادشون به اندازه شرکت‌های پی اس پی باشه. توافقی که اون موقع شد این بود که یه حداقلی رو مشخص بکنیم. واقعا 5 میلیارد تومان آقای افتاده توی وضعیت کنونی عدد و رقم خیلی زیادی نیست، ولی خب به هر حال باید
کار محمد بگی برای یه فینتک تازه کار قطعا عدد قربان قبول داری که کیف پول توسعش بخش بزرگیش به کمک فینتک هاست.
درسته، قبول دارم این رو، این حرفی که میفهمید کاملا حرف نکته درستیه، منتها همون موقع ما یک برآوردی کردیم، فینتک هایی که توی بازار فعالیت میکردند و تراکنش داشتند بالاخره یه برآورد میشد اون موقع. چون ببینید این سند رو شما در حقیقت خروجی کارگروهی بود که آیه رئیس کل وقت اون موقع در حقیقت مستقیما دستور دادن تشکیل شد، بانک ها بودن، بانک مرکزی بود و خروجی اون کارگروه منجر به این سند شد. و به نظرم میرسه که حتی همین فینتک های در حقیقت خوردی که شما دارید میگید که به قول شما این سرمایه های اولیه رو ندارند، به هر حال از یک طرف دیگه یه الگوی فکری بود و اون این بود که ما مثلا میگم در مورد پرداخت سازها بانک مرکزی اینو اعلام نکرد، یعنی در مورد پرداخت سازها ما به بانک ها نگفتیم، که فقط مسئولیت رو دادیم به بانک ها، به بانک ها گفتیم نظارت کنن. حالا آقای لکزایی هستن توی اون سندی که سال 96 گفته شد هیچ اشاره‌ای به این که این شرکت باید شرکت مستقلی باشد، سرمایه‌اش چقدر باشه و هیچ اشاره‌ای به این موجود نشد. الان حالا دوستان خود بانکی بفرمایند تعداد پرداخت سازها، وضعیتی که ما تو حوزه تراکنش‌های کارت به کارت داشتیم، میزان نظارت بانک ها به این شرکت های پرداخت ساز، آیا این نظارت مطلوبی بوده است یا نه؟ الان نمیخوام انسان نظر بکنم، ولی اون تجربه قبلی به همراه در حقیقت جمع‌بندی نظرات اون کارگروه و اینکه تو اون کارگروه نظر این بود که اینها رو اندازه‌شون رو اندازه شرکت های پی اس پی ببینیم، کاری که ما توی بانک مرکزی تونستیم انجام بدیم به عنوان رگولاتور این بود که نقطه ای رو در حقیقت هدف قرار بدیم که نه مورد در حقیقت مخالفت شورای پول اعتبار بانک مرکزی قرار بگیره و نه اینکه انقدر در حقیقت وسیع و موسع باشه که هیچ کسی نتونه وارد بشه و فقط این بازار منحصرا محدود بشه به کی، بانک ها و شرکت های پی اس پی. واقعا این کاری بود که اون موقع از دست ما بر اومد و تمام تلاش خودمون رو برای اینکه بتونیم این نقطه تعادل رو پیدا بکنیم انجام دادیم. البته خب خیلی انتقاد شد، حرف شما را همون موقع بسیاری از این فینتک ها به ما زدند، ولی به هر حال شما میدونید وقتی که سندی رو میخواید ببرید در شورای پول اعتبار در کمیسیون های بانک مرکزی، از 50 میلیارد تومان در حقیقت سرمایه اولیه بنده کاری که تونستم بکنم رسوندمش به 5 میلیارد تومان، ولی واقعا زیر این مبلغ هر تلاشی کردم دیگه توی کمیسیون‌های تخصصی جواب نداد و این مبلغ رو به عنوان مبلغ حداقلی توی سند گذاشتیم. حالا انشالله که به هر حال بتونه یک گشایشی توی مسائل پرداخت کشور ایجاد بکنه. در خدمت شما.
خدمت از ماست، متشکرم. البته تا حالا میگید پی اس پی ها، ببخشید این جمله رو میگم، مدیران پی اس پی هم و دوستان توی گروه هم هستن، پی اس پی اگه بیلزن بودن آقای محمد بگی وضعیتشون الان این نبود که تا دو سال آینده با روش موجود و مدل کسب و کار فعلی همه احتمالاً کاسه چه کنم دستشون بگیرن، که نزدیک به ورشکستگی دارن، رو به سمت ورشکستگی و گرفتاری دیگه میشن، که حالا ما الان توی بحث تغییر مدل کارمزد که خدمت شما ادامه میدیم برنامه رو صحبت میکنیم. خب آقای محمد بگی، صحبت از تغییر مدل نظام پرداخت کارمزد در آینده نزدیک، حالا من زمان نمیگم دیگه، خبرش رو فکر کنم همه دوستان شنیدن و صحبتی که دهخوان کردن، به گوش میرسه که بانک مرکزی قرار در سال 1401 یک کارایی بکنه. میشه توضیحی بدید که تو این حوزه شما با چه فرمولی قرار نظام پرداخت کارمزد رو تغییر بدید؟ آیا همه زینفها از بانک‌ها و پی اس پی ها و صنعت پرداخت تو این گروهی که الان دارن روی موضوع کار میکنن، گروه مشورتی وجود داره، همه هستن یا نیستن؟ من هفته گذشته از مدیران پی اس پی پرسیدم، گفتن که نه ما اصلا در جریانش نیستیم. این بفرمایید که به کجا داره میره، چه فرمولی یا چه فرمولهایی دارید فکر میکنید، بگید ممنون میشم. بفرمایید.
خب فکر میکنم که آقای افتاده، من امیدوارم که شنوندگان محترم و اعضای حاضر در اتاق و در این نشست خسته نشده باشد و همشون عرض خسته نباشید و خدا قوت.
آره خلاصه نگید آقای محمد، بگید تا دو شب خدمت شما هستید. خلاصه
بله واقعیتش اینه که من مجبورم که آخه سوال شما خب به حال یه سوال بسیار مبسطیه.
آره خودش یه برنامه است. دقیقاً.
ببینید، ما یه حقایقی رو در شبکه پرداخت و کارتی داریم که هیچ کسی منکر این حقایق نیست. من فقط بخوام مرور بکنم. اولا اینکه هیچ کس در شبکه پرداخت، شبکه بانکی، موافق خدمت مجانی و رایگان نیست. مثلا نه بانک، نه پی اس بی، نه رگولاتور، هیچ کس خدمت مجانی قرار نیست بده. حقیقت دوم و واقعیتی که باش روبرو هستیم بحث اینه که سهم درآمدهای مشاع غیر مشاع بانک نسبت به درآمدهای مشاع ما در شبکه بانکی خب بسیار کمتر از نسبت به دنیا، یعنی با بانک‌ها درآمدهای کارمزدشون الان نسبت به دنیا بسیار کمتره. این یه واقعیتیه که به همین دلیل هم ما از سال گذشته شروع کردیم به افزایش، شاید بعد از 10 سال بانک مرکزی به همت آقای دکتر همتی که انشالله که عرض که اصلا سلامت باشن، شروع کردیم به این که خب یه خورده افزایش بدیم این درآمدها رو، برخی از خدمات رو اومدیم در حقیقت پولی کردیم برای مردم. و خب این نشون میده که رگولاتور هم پشتیبان بانک هاست تو این حوزه و همین که به حال وای میسته. انتقادات بسیار زیادی های افتاده دوستان عزیز به ما شد. همین الان دوستان بانک ها ممکنه بدونن، ممکنه هم از بعضا اطلاع نداشته باشن، تو کمیسیون های مختلف، جاهای مختلف ما باید بریم پاسخ بدیم، نامه بزنیم، مکاتبه کنیم، دلیل بگیم. خب به حال این اتفاق افتاده
تو رسانه های محمد بگی و از سمت مردم خیلی برعکس. میخواستم الان بگم آقا دمتونم گرم، اتفاق خوبی بود، دیدیم که مردم هم هیچی نگفتن. کیا دارن الان
مجلس، حالا من نمیدونم، احتمالاً نماینده مجلس،
آخه خبرم نیومده بیرون از مجلس،
ولی کمیسیون اصل 90، کمیسیون‌های مختلف، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل 90، حالا حوزه‌های مختلف توی این حوزه که آقا این عددی که شما درآوردید اصلا چرا یه همچین عددی، ریشه‌اش کجاست، چرا این عدد، چرا پایین‌تر نیست قیمت تمام شده خدمات محصولات؟ آقای پالکسایی میدونن قیمت تمام شده تک تک خدمات محصولات بانکی خب طبیعتاً تو بانک‌های مختلف فرق می‌کنه، بستگی داره به پرفورمنس بانک، کارایی بانک، افیشنسی بانک، نمی‌دونم. خب به هر حال به این متقاعد کردن این نهادهای رگولاتوری و نهادهای حالا به هر حال یا بالادستی یا نهادهای ناظر کار ساده نیست. می‌خوام بگم به هر حال ما توی مدت درگیر این موضوعات بودیم. یه مفروضاتی رو ما برای اینکه مدل جدید رو بتونیم ارائه بدیم داشتیم که این مفروضات رو هم یه اشاره فقط بکنم. اولا این که ما زینفعانمون باید مدلمون به گونه‌ای باشه که هم بانک، هم سرویس پرووایدرها، هم مشتری‌ها تلاش بکنیم که همه‌شون راضی باشن. من به عنوان رگولاتور دارم میگم هر کدوم از این زینفعان قطعا شرایط براشون راحت‌تره. بانک میگه آقا سود من، سرویس پرووایدر سود من، مشتری هم میگه آقا پرداخت کمتر. ولی رگولاتور که میخواد یک عددی رو یا میخواد یک مدلی رو ارائه کنه خب بسیار کار سخت میشه، به خاطر اینکه تمام اینها رو باید راضی بکنه. نکته دوم اینه که بنده به شخصه معتقدم، نظر شخصی مدارم میگم، الان توی 2020 دیگه نمیشه همه مشتریای بانک‌ها رو یه جور دید. دیگه نمیشه که یک مدل کارمزدی ثابت و در حقیقت فیکس تعیین کرد، رگولاتور هم میگه آقا این است، و شما هم برید برای 60 میلیون نفر، برای 50 میلیون نفر آدم با همین مدل برید جلو. واقعا کار الان دیگه در حقیقت پیچیده شده. نکته آخر، اینا مفروضات منه ها، نکته مفروض آخر من اینه که تلاش کنیم رگولاتور حد اقل ورود رو داشته باشه. حد اقل ورود برید تو کیف پول. ما یه نکته یه مدلی رو شروع کردیم، ظاهرا ناموفق بود، خیلی الان انتقاد هست. آقای لکسایی فرمودن دوستان، من میبینم تو گروه تایپ ولی خب تلاشمون اینه، روی کردمون اینه، راهبرد رگولاتور اینه که کم کم حضور خودش رو توی این حوزه کم رنگ تر بکنه. خب حالا بر این اساس الان 4 تا در حقیقت الگوی اصلی و اساسی در بانک مرکزی توی حوزه تدوین کارمزدها و تغییر کارمزدها وجود داره. الگوی اول اینه که ما بیم تراکنش‌ها رو طبقه بندی کنیم. خیلی از بانک‌ها این پیشنهاد اومد دادن، مثلا زیر 50,000 تومان رو یا نگیریم یا از کارت هولدر بگیریم، بین 50,000 تومان تا مثلا 300,000 تومان رو بریم از پذیرنده بگیریم، بالای 300,000 تومان رو هم بریم از بانک بگیریم. مثال دارم میزنم. حالا اینا بانک‌های مختلف جاهای مختلف اینو به شکل‌های مختلف اومدن گفتن. این پیشنهادی بوده که در حقیقت ما توی یک دو سال خیلی داشتیم. یه مدل فکری دیگه اینه که خب ما الان بحث حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی رو به شدت توی بانک‌ها داریم، حالا با اومدن مباحث مربوط به مالیاتی، با اومدن در حقیقت دستورالعمل‌های مختلف، ما بیایم به بانک‌ها اختیار بدیم که بانک‌ها بتونن هزینه‌های مستقیمی رو که بابت نگهداری حساب‌های تجاری پرداخت می‌کنن رو از پذیرنده دریافت بکنن. اختیار بدیم، نه که ملزم بکنیم. ببینید ما الان پذیرندگانمون، یه بخشی از پذیرندگان حدود 30-40% بانک ها رضایت دارن از وجود اون پذیرنده در بانک. حالا به قول خود بانک ها در کارگروه هایی که باهاشون داشتیم، بین 50-60% از پذیرنده ها خیلی برای بانک مرغوم به صرفه نیست، به خاطر اینکه منابع خودش رو سریع از اون بانک خارج میکنه. بنابراین این اختیار رو به بانک‌ها بدیم برای اینکه بانک‌ها بتونن این کارمزدهایی که دریافت می‌کنن رو از پذیرنده بگیرن. اگر یه بانک دوست داشت بگیره، یه بانک دوست نداشت نگیره. خب این با اون مفروضاتی که گفتم یه خورده نزدیکه، یعنی بدون اینکه اپراتور خیلی ورود پیدا بکنه، رگولاتور ورود پیدا بکنه، یه اختیاری هم به بانک‌ها داده، یه جورای فضای رقابتی رو هم برای بانک‌ها ایجاد کرده.
آقای محمد بگی همینجا ببخشید میونه صحبتتون، آیا این اختیار رو میشه به بانک بدیم که آقا یه مشتری تجاری که پشت پوز گذاشته و پوزش هم درآمدی نداره ولی هزینه داره برای بانک ایجاد میکنه، اصلا بانک اجازه نده این حساب تجاری بره بشینه پشت پوز؟ اینم یه مدل میتونه باشه.
ببینید حالا اون یه مدل میتونه باشه، منتهی این که سرویس رو قطع، شما نظرتون اینه که سرویس رو روی مشتری قطع بکنید؟
یعنی آره، مشتری که عملا داره هزینه ایجاد میکنه، بانک بگه آقا من نمیخوام، برو هر چی که میگی.
بله، بانک میتونه به مشتری بگه آقا حساب تجاری تو از بانک مثلا ملت بردار ببر تو بانک ایکس، من نمیخوام
هر چی که میگی
اینجا باشه، هر چی که دوست داری بردار ببر. بعد اختیار دادن، یعنی با این الگو بریم جلو. مدل سوم اینه که ما بیایم روی سرویس های جدیدی که برای پذیرندگان تعریف میکنیم در حقیقت بیایم یه کارمزدهایی رو دریافت کنیم. الان پذیرندگان ما، مثال دارم میزنم اینو فقط به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، پذیرندگان ما الان روزی یک بار تراکنش های امروزشون فردا داره باهاشون تصمیم میشه. خب چه اشکالی داره به یه پذیرنده میگم آقا اگه پولتو زودتر میخوای یه کارمزدی بده، یه کارمزدی بده، به جای اینکه فردا پولتو من بهت بدم همین امروز بهت بدم، بانک هم پولش رو امروز بده، بانک مرکزی هم تسویهش رو همون روز انجام بده. خب این یه مدل دیگه، یعنی بیایم یه خدمت جدیدی رو، مثال دارم میزنم حالا این خدمت رو، خدمت های عدید هست، یه خدمات جدیدی رو به پذیرندگان معرفی کنیم، بگیم آقا بابت این خدمات جدید بیا کارمزد بده، که در نهایت اون بحث کارمزدهی رو بتونیم توی شبکه پذیرندگی جا بندازیم. مدل آخرم که همون بحث ویزا و مستری که خب بالاخره همه میدونن دیگه، دوستانی که توی این گروه هستن، یه مرچنت فی ثابتی رو تعریف بکنیم، ما از همه پذیرندگان این مرچنت فی رو بگیریم. ببینید الان ما این 3-4 تا مدل که خدمتتون گفتم به شدت داریم توی بانک مرکزی روش کار میکنیم. حالا دوستانی که اینجا هستن، به نظر من خب این یه فرصت بسیار مناسبیه که هم در حقیقت آگاه بشن و همین که اگر به غیر از اینها من سرفصل‌های کلی رو خدمتتون گفتم، حالا ممکن تو مدل اولی که خدمتتون گفتم یکی بگه به جای 50000 تومان 100000 تومان بذار، من اصلا موضوع همین نیست. ولی خب توی این سرفصل‌های کلی که خدمتتون گفتم الان داره کار میشه تو بانک مرکزی، قطعاً اون نکته‌ای که شما گفتید باید با ذینفعان هم فکری بشه، با بانک‌ها هم فکری بشه روی این موضوع و در نهایت برسیم به یک الگویی که بتونه منفعت حد اکثری رو برای همه اعضای بازیگران در حقیقت ایفا بکنه. من در خدمتتون هستم. البته عدد و رقم و اینا زیاد دارم ولی قرار بود کوتاه پاسخ بدم، ببخشید. من
خواهش کنم. نه نفرمایید. آقای محمد بگی یه سوال ساده، قبول دارید که الان مردم فکر میکنن که سرویس رایگان دارن میگیرن؟ همین الان مردم دارن پول کارمزد میدن، مگر غیر از اینه؟
ببینید، در مورد اولا من یه چیزی رو بگم، من تمام نکاتی که خدمتتون گفتم در مورد کارمزد خرید بود، تراکنش های خرید و خدمتون گفتم. تراکنش های دیگر رو از سال گذشته که بانک مرکزی شروع کرد، ولو انشالله اگر ما بتونیم هر سال به نسبت افزایش نرخ تورم در حقیقت کالا و خدمات افزایش بدیم، به نظرم میرسه که آقای لکزایی باید این رو به نظرم کمک بکنن، به نظرم میرسه که توی اون حوزه کم کم بانک ها برسن به اون نقطه در حقیقت حد اقلی. ولی در مورد تراکنش خرید من خدمتتون عرض کردم،
منم خرید منظورم
این کردم. میفرمایید تراکنش خرید و کارمزدش رو مردم دارن میدن؟
غیر مستقیم مردم دارن میدن.
آقای لحظایی این سوال من اگه جواب بدن من دقیقا میتونم عدد رقم بگم. ببینید ما الان هر بانکی بابت جذب منابع مثلا 1,000,000,000 تومان مثال میزنم خدمتتون، چقدر باید هزینه بکنه که 1,000,000,000 تومان پول در اون بانک سپرده بشه؟ من بحث نگهداری رو ندارم و بحث جذب رو دارم. ببینید که موضوع تجمیع وجوه با موضوع نگهداری وجوه یه چیز دیگه است. شما بانک ها الان دارن تبلیغات میکنن، مردم میرن اونجا سپرده گذاری میکنن. ممکنه من این سپرده گذار دو هفته دیگه به خاطر عدم رضایت از خدمات اون بانک سپردم و بردارم برم یه بانک دیگه بذارم. من اصلا موضوعم این نیست. الان موضوعم اینه که چقدر باید هزینه کنه یک بانک که یک مشتری بیاد مثلا 1,000,000,000 تومان پول بذاره توی اون بانک. اگر آقای لکزایی به من بفرمایند که این عدد چقدره، من خدمت شما عرض میکنم که تراکنش های خرید ما در شبکه پرداخت، چون اینا به دقت و من بابت هر بانک محاسبه کردم که تراکنش های خرید ما در شبکه پرداخت چجوری داره وجوه رو از یک بانکی به بانک دیگر منتقل میکنه و اون بانکی که داره پول رو دریافت میکنه چقدر بابتش داره کارمزد میده، به کی؟ به شرکت پی اس پی. بنابراین ببینید اینی که میفرمایید الان کارمزدش رو دارن مردم میدن، واقعیتش اینه که یه خورده من با این قضیه اجازه بدید که موافق نباشم. باید با عدد و رقم و دقیق صحبت بکنیم که الان بانک‌ها واقعا دارن توی این حوزه ضرر میدن یا دارن زیان میدن. ما داریم توی یه ضرر میدن یا دارن منفعت میکنن؟ ببخشید، ما الان داریم توی گروه تخصصی صحبت میکنیم و من برای اینها عدد و رقم و حقیقت دارم که حالا اگه لازم شد ارائه میکنم خدمت. در خدمت شما هستم.
قایشون آقای لکزایی خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنونم. عرض کنم حضورتون که ببینید این بحث خلاصه بحث خیلی مفصلیه. من تقاضام اینه اگرچه آقای محمد بگی دستور دادن که همه بحثا رو امشب با اختصار به اتمام برسونیم، بحث کارمزد رو حالا نه هفته بعد و یه تنفسی دو یا سه هفته بعد اگر ایشون وقت داشته باشن در یکی از برنامه های شما با هماهنگی با ایشون اگه وقت داشته باشم منم آمادگی دارم، چون موضوعی است که دغدغه خیلی جدی ما تو سیستم بانکی هست خدمتتون باشیم. ولی در حد همین اختصار ببینید خود این کارمزدهایی که بانک‌ها دارن به پی اس پی ها میدن و همزمان یک سری هزینه های اجاره و اینها هم بابت یه سری خدماتی به پی اس پی ها بابت بازاریابی و عناوین مختلفی به پی اس پی ها پرداخت میشه، پارسال 61 هزار میلیارد ریال بوده. امسال ظاهرا برآورد همکاران من اینه که این به بالای 70 هزار میلیارد ریال خواهد رسید و این خب هزینه بسیار بسیار سنگینی هست راجع به درآمد
بانک ملت دیگه. لکسایی
بله
میگم بانک هاست، مال بانک،
نه
بانک مال کل بانک هاست، مال کل بانک هاست. بابت کارمزد در تراکنش‌های شاپرکی و شتابی و به اضافه اون قراردادهایی که با پی اس پی ها با عناوین مختلف ناگزیرن که منعقد کنن، بنابراین هزینه خیلی سنگین هست. دوستان هم خب خصوص با حمایت رئیس کل وقت محترم بانک مرکزی و محبتی که آقای محمد بگی و دوستان حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی داشتن، خب یه اتفاق مثبتی افتاد ولی به هر حال واقعا راضی کننده نبود. منتها همجور که آقای محمد بگی هم فرمودن، دوستان هم ملاحظاتی داشتن و عرض کنم حضورتون دارن. ببینید این که 4 رویکرد رو آقای محمد بگی فرمودن کاملا درسته. مهم اینه که ما از یک جایی عرض کنم حضورتون که به این قضیه بپردازیم، یک بار با منطق این قضیه حرکت کنیم و ببینیم که ذینفع اصلی این کسب و کار در واقع کی هست. به هر حال بانک الان شده به مصداق اون خسرت دنیا و الاخره، یعنی به هر طریقی که مطرح میشه، دوستان غیر بانک مرکزی رو عرض میکنم، عوامل دیگه‌ای که زیمت خلن تو تصمیم گیری میگن آقا پول مردم پیش شماست، نمیدونم شما کلی خرج میکنید، این هم یه بخشش باشه و مسائل مختلفی رو میگن. ببینید ما برای عرض کنم حضورتون سوال جناب محمد بیگی رو هم جواب بدم، ببین ما برای جذب سپرده خب هزینه های زیادی رو متحمل میشیم، چون که فقط هزینه تبلیغات مرسوم رو ما حساب نمی کنیم. مثلا بانکایی که بیش از 1000 شعبه دارن، عوامل ما در شعب هم دارن همزمان ترویج می کنن بحث جذب سپرده رو و زیر ساختامون و طبیعتا اون هزینه هایی که به اسم تبلیغات و ترویج و کمپین هایی که میشه بخش کوچیکی به نظر من از هزینه های کل جذب هست. ولی به هر حال این مطالبی رو که میفرمان جناب آقای محمد بگی من قبول دارم، از جهتی بانک اینجا متقاضی حضور در این کسب و کار هست و از جهتی هم داره متضرر میشه. برداشت خود من اینه که ما در سیستم بانکی حداقل ما چون به هر حال یه بازیگر مهمی هست بانک ملت توی صنعت، میشه سمپل قرار داد اون رو و اونم اینه که ما در تراکنش های خورد، حالا بگیم روی همین محوری که جناب محمد بگی فرمودن، تراکنش های خورد خرید به شدت در زیان هستیم. در تراکنش های متوسط هم همینطور، از یک رقمی به بالا، البته محاسبات مال سال 99، از حدود 200,000 تومان پر تراکنش به بالا با همه محاسباتی که انجام دادیم ما به نقطه سر به سر میرسیم، یعنی هزینه و درآمدی که از رسوب احتمالی این ارقام تراکنش های درشت میتونه متصور باشه، بانک دیگه توی زیان نیست. که اون پیشنهادی که ایشون فرمودن، خب یکی از پیشنهاد دهندگان بانک ملت بود که ما گفتیم اینو طبقه بندی کنیم، ولی واقعیت اینه که بهترین رویکرد رویکرد چهارم بود که جناب محمد بگی به درستی فرمودن. ما باید به این سمت بریم که مرچنتی که ما براش تسهیل کردیم این کسب و کارش رو و این فروش کالا و خدماتش رو، این باید به هر حال هزینه‌اش رو بپردازه. در غیر این صورت هم پی اس پی های ما به تدریج دچار بحران مالی میشن و هم عرض کنم حضورتون که بانک ها دچار زیان و ناترازی در کارمزدها و درآمدهای غیر مشاهشون میشن. نکته ای که فقط حالا چون بحث کارمزد هست و بحث پی اس پی هست، من اینجا فقط صرفا از منظر یک سهامدار پی اس پی دارم عرض میکنم. من واقعا انتظارم اینه که حالا دوستان شاپرک هم فکر میکنم عزیزان شاپرک هم بودن توی گروه و توی این برنامه،
بله هستن.
واقعا ما انتظارمون اینه که یک نظارت جدی بشه بر پی اس پی ها. الان همون جور که بر بانک ها بانک مرکزی خیلی خوب نظارت میکنه توی تسهیلات، هیچ بانکی نمیتونه یه قرارداد جدا ببنده بگه علاوه بر این 18% مثلا 3% هم بده، چون من تصمیم گرفتم به شما تسهیلات بدم 3% هم به من کارمز بده یا فلان کار رو بکن. الان یه سری پی اس پی یه کارایی میکنن که پی اس پی های منضبط رو هم وادار به پیروی دارن میکنن، و اونم همینه که شما فرمودید. یعنی حالا من که تا 90%ش شنیده بودم، الان شما صحبت از 100 و چند درصد کردید دیگه وحشت کردم. فکر میکنم در این زمینه هم در کنار اصلاح مدل کارمز باید یه مقررات سفت و سختی باشه. آخه مفهوم این که مثلا یک عرض کنم حضورتون که پی اس پی با یک عرض کنم پذیرندهی قرارداد میبنده و یه بخشی از این پولو برمیگردونه رو من واقعا متوجه نمیشم. این یک سیکل باطل مفسده انگیزه، و عرض به حضورتون که هر پی اس پی هم که بخواد رعایت کنه به تدریج سهم از بازارشو داره از دست میده. اینم میتونه یه کمک بکنه به اون در واقع توسعه و ارتقای این نظام پرداخت.
دقیقا. حالا جالب آقای لکسایی، جدیدن غیر پذیرنده ها خود بانک ها هم به پی اس پی ها میگن سهمیت کارمز درآمدت رو بده بیاد. حالا نم شما شنیدید یا نه، خود اینم حالا این کار به کجا رسیده که حالا ما تیتر هم زدیم، میگن هرچه بگندت نمکش میزنن، وای به روزی که بگندت نمک، دیگه اینو کجای دلمون بذاریم خودش ماجرایی. خب آقای محمد بگید در مورد صحبت های لکسایی نکتتون رو میشنوید.
والا خب به هر حال صحبت های جناب آقای لکسایی که صحبت های درستی یا نه، کامنت هایی هم که دوستان دارن میذارن در خصوص پرداخت یاران، به هر حال ما این واقعا استقبال میکنیم از این که یه مدلی رو بتونیم توی کل شبکه مستقر بکنیم که همونطوری که خدمتون عرض کردم هر تمام زینفان بتونند منفعت خود رو از اون مدل ببرن. منتها ببینید بحثی که در خصوص بانک ها وجود داره و حالا میزان هزینه هایی که آقای دکتر لکسایی فرمودند که حدود برای امسال حدود 7000 فکر میکنم میلیارد تومان ایشون گفتند، یا 7000 میلیارد تومان.
بله.
واقعیتش اینه که برآوردهای ما هم همین نشون میده، یعنی ما هم الان با توجه به در حقیقت آماری که توی شبکه داریم یک چیزی حدود 6500 میلیارد تومان برای امسال تخمین زده میشه که به بانک‌ها بابت این تراکنش‌ها کارمزد بدن. ولی من یه نکته ای رو همیشه برام سوال بوده، از همه بانک‌ها هم پرسیدم که خب به هر حال بانک ها هیچ وقت نشده که میزان در حقیقت سود، یا حالا من نمیخوام اسمش رو سود بذارم، یا میزان منفعت خودشون رو توی این حوزه بگن. همیشه ما روی هزینه های بانک ها صحبت کردیم جناب آقای لکسایی. اون موضوعی بله. که بنده خدمتون عرض کردم در مورد بحث تجمیع وجوه، واقعا من میدونم که هزینه تجمیع وجوه برای بانک چقدر موضوع جدی و مهمیه، و روندی که ما توی شبکه پرداخت داریم میبینیم توی بحث انتقال پول ها از بانک های مختلف به هم دیگه توی بحث شبکه پرداخت کارتی، خب این نشون میده که میزان مبلغی که بانک ها دارن بابت تجمیع وجوه میپردازن. من با این عددی که الان خدمتون دارم میگم با توجه به اون جلسات کارشناسی بوده که با دوستان بانکی گذاشتیم، اگر این مبلغ 1.3 در هزار باشه، بانک ها میگفتن که این در حقیقت برای ما مقرون به صرف است. یعنی چی؟ یعنی بابت هر 1000 تومان
1 تومن و 3 هزار، اگر بانک 1 تومن و 3 هزار بابت تجمیع 1000 تومن به پردازه، اون موقع با اونها میگفتن آقا این عدد عددیه که تقریبا نشون میده پذیرندگان ما توی خط نرمال قرار دارن، این پذیرندگان برای ما پذیرنده مقبولیه. حالا بعضی از بانک ها این عددشون خیلی پایین تره، بعضی از بانک ها این عدد یه خورده ممکنه بالاتر باشه، ولی حالا ما همون 1 تومن رو اگر در نظر بگیریم، 1 در 1000 برای تجمیع وجوه، واقعیتش اینه که جناب آقای لکسایی الان میانگین و نرم شبکه بانکی یه همچین عددهایی، اگرچه من به عنوان در حقیقت یه حالا به هر حال یه کارشناس نصف و نیمه تو این حوزه میدونم که میانگین و نرم نشون دهنده وضعیت همه بانک ها نیست، چون بعضی از بانک ها وضعیتشون شرایطشون خوب بده، بعضی از بانک ها شرایطشون خوبه، منتها این اعداد و رقم حالا همطور که جناب علی فرمودید، ان اگر یه فرصتی بشه که راجع به این موضوع دقیق تر با هم دیگه صحبت بکنیم، این اعداد و رقم ها توی بانک مرکزی با توجه به اینکه ما خب به هر حال رگولاتور تمام شبکه بانکی و تمام شبکه پرداخت هستیم، اگرچه که من خدمتتون عرض کردم اون اصول اولیه رو اصلا نمیخوام زیر پا بذارم، حرفایی که دارم میزنم اصلا به این معنی نیستش که خدمت رایگان بدیم و اینا رو کاملا قبول داریم، ولی بحثی که وجود داره اینه که واقعا بانک ها باید بیان و ببینید آقای افتاده جناب آقای لکسایی، همین الان بانک مرکزی اگه یک عدد و رقم ثابتی رو اعلام بکنه، مثلا ما بگیم آقا از هر پذیرنده شما بابت هر تراکنش خرید آری یا دریافت بکنید، کی تضمین میکنه که این اتفاقی که الان در حوزه پی اس پی ها افتاده 2 سال دیگه 3 سال دیگه در حوزه بانک ها نیفته؟ بانک ها نرن توی رقابت با همدیگه این مبالغ رو برگردونن به پذیرندگان. ببینید این مدل ها و الگوهایی که رگولاتور بیاد یک عددی رو اعلام بکنه و همه بازیگران رو موظف و ملزم بکنه که از اون مدل پیروی بکنن، همین الان خودتون دارید میفرمایید در مورد شرکت های پی اس پی بعد از 10 سال جواب نداده، یا حداقل این شده که الان داریم میبینیم دارن میرن توی رقابت با همدیگه کارمزد رو برمیگردونن به پذیرنده. از کجا معلوم که بانکای ما این کارو نکنن؟ نکته اصلی من اینه، اگر داریم مدلی رو میذاریم، مدلی رو بگذاریم که هم رگولاتور بتونه نظارت خودش رو بکنه، هم بانک بتونه اختیار داشته باشه، و همین که متناسب با مشتری بانک کارمزد دریافت کنه. الان واقعیتش اینه که دیگه نمیشه مدل های ثابت و فیکس رو ملزم کرد، مشتری های مختلف، الگوهای مختلف، کارکردهای مختلف، اینها خب طبیعتاً مدل های کارمزدی مختلفی رو میطلبن. به خاطر همینه دارم میگم که اگر ما بریم به سمت راهبرد ما این باشه که تا حد ممکن بتونیم فضا رو برای بانک‌ها باز بکنیم، ورود اپرات رگولاتور رو کمتر بکنیم تو این حوزه، به نظر هم میرسه این راهبرد راهبرد درست‌تریه، چون ما باید 10 سال آینده رو ببینیم. ما الان نمیخوایم فقط مسئله رو برای 6 ماه آینده یا 1 سال آینده بانک‌ها حل بکنیم، ما الان داریم الگویی رو میذاریم که این الگو باید تا سال‌های سال کار بکنه و بعد مطمئن باشیم که این الگو الگوی درستیه. همین مباحثی که آقای لکسایی فرمودن، دوستان دارن توی گروه می نویسن، بنده خدمتون عرض کردم، این که می فهمیدن چقدر دارید روش کار میکنید، چرا اینقدر دارید روش زمان میذارید، دوستان این موضوع واقعا موضوع ساده ای که من بیام یه فرمول بذارم بگم که با این فرمول این مسئله حل میشه، حداقل بنده حقیر یه همچین کاری رو بلد نیستم. باید قاعدتا همه نکاتی که گفتم رو ما ببینیم و انشالله بتونیم به یک الگوی جامع و کامل برسیم. ببخشید من عرایزم طول
نه خواهش کنم، من
آقای محمد بگی، حالا من یه توضیح بدم برای مدل، حالا برمیگردم الان خدمت شما آقای لکسه. من توضیح در خصوص اون موضوع که گفتم مردم غیر مستقیم دارن هزینه تراکنش ها رو پرداخت میکنن، هزینه کارمزد دارن میدن، تو بحث دریافت سود تحصیلاتیه که بانک ها از مردم میگیرن، از اونم از همه نه، یه تعداد خالات وام خورد اگر بگیم، وام های کلان نگیم، از مردم دارن از این فرصت استفاده میکنن، کارمزدش هم دریافت عملا پرداخت میکنم به بانک و بانک بخشی از این هزینه را از محل همون سود تحصیلات برمیگرده. من از این جهت بود که گفتم حالا مردم غیر مستقیم دارن میگن، که فکر نمیکنم حرف اشتباهی هم باشه به صورت 100%، هرچند که از عطالی هم درست گفته، تو اون فرمول و پیشورزی هم که شما میگید بانک اونجا هم داره درآمدی رو کسب میکنه که میتونه بگه مردم نمیدن. حالا آقای لکسی بگم، من ادامه صحبتمو تو حوزه کارمز میگم. آقای لکسی بفرمایید.
من میخوام یه مقدار کمک آقای محمد بیگی بشم، چون که عرض کنم حضورتون فرمایشات ایشون کاملا درسته. ببینید، اولا که جناب محمد بیگی و بانک مرکزی تمام حاکمیت نیست، طبیعتا دوستان ملاحظاتی دارن که از سایر ارکانی که دخالت دارن تو اینجور تصمیم گیری ها، ملاحظات اون دوستان رو هم طبیعتا رعایت میکنن. من واقعا ممنونم، تا الان بانک مرکزی خیلی تلاش کرده، ممکنه که به خواسته های ما دقیقاً اجابت نشده، ولی به هر حال تلاششون رو دوستان کردن. نکته دوم در مورد رقابت ناسالم، کاملا درست میگن آقای محمد بگی، چه بانک ها چه پی اس بی ها، همیشه این موضوع توی در واقع فضای کسب و کار هست. علتش هم اینه که متاسفانه عرض کنم حضورتون که هم تو سیستم بانکی ما مدل های مختلف بانکداری رو داریم، نصف بانک دولتی هن، نصف بانک ها خصوصی، و یه تعدادی هم اصل 44 هستن. بعضی از بانک ها اصلا نسبت به زیان حساسیتی ندارن. تو پی اس بی هم همینطوره، تو پی اس بی هم این اتفاقا میفته. ولی به هر حال من فکر میکنم اگر ما از در واقع زینف واقعی این قضیه، این مقررات طوری حمایت کنه که از زینف واقعی هزینه ها گرفته بشه، حتی اگر درصدی از بانک ها بیان بابت تعدادی از این پذیرنده ها تخفیفاتی قائل بشن، باز اصل این در واقع مدل کسب و کاره یک مدل قابل دفاعی میشه. خیلی طبیعیه که بانک‌ها همین الان هم مثلا توی خدمت فرض کنید ضمانت نامه، بانک‌ها اجازه دارن که 30% بابت کارمزد از مشتریان خوبشون بهشون در واقع تخفیف بدن، و این تخفیفه یکی از عوامل بازاریابی و حفظ و نگهداری مشتری هست. ممکنه حالا یه بانکی واقعا تخلف اداری بکنه، بیشتر از 30% هم عرض کنم حضورتون که به یه مشتریش تخفیف بده، ولی این واقعا فراگیر نیست، یعنی برای هر مشتری این کارو نمیکنه. ما الان مشکل عمدمون توی هم پی اس پی ها و هم توی بانک ها اینه که پذیرنده بدونین که یک ریال هزینه ای بده، حداقل 5 الی 6 تا کارت خوان توی روی دسک فروشندگیش وجود داره. حالا توی حوزه ریپوز هم اگرچه هزینه هامون خیلی قابل مقایسه نیست با کارتخانه فیزیکی، ولی اونجا هم همینطور از درگاه های مختلف در واقع استفاده میکنن دوستان و یک ریال هم هزینه ای نمیدن. این عرض کنم حضورتون که اون چرخه معیوب مدل هست. اگه اونو بتونن حالا با این خبر خوبی که آقای محمد بگی الان هم فرمودن، من از قول آقای دهقان نشیده بودم، اگه اون مدل کارمزدی به حتی گام به گام اصلاح بشه، یا به قول یکی از دوستان کامنت داده بود ترکیبی از اون مدل شماره 1 و مدل شماره 4 باشه، خیلی خوب میتونه باشه. به هر حال فکر میکنم که ما زمان رو هی داریم از دست میدیم، و به قول یکی از دوستان یادش بخیر تو بانک مرکزی بود، میگفت آقا ما کماکان در شرایط حساس کنونی هستیم و خیلی سخت اینجور تصمیمات. یه جراحی دیگه، یک جامعه ای ممکنه که عکس العمل مثبتی در واقع نشون نده. ولی به هر حال من خیلی نگران توسعه این زیرساخت‌ها هستم، نگران آینده این صنعت هستم. فکر میکنم با این مدل معیوب که ناگزیر در واقع اتفاق افتاده، بانک مرکزی هم در واقع به تنهایی تصمیم گیر نبود، فکر میکنم ما آینده مبهمی داریم اگر ادامه پیدا کنه این مدل و این مدل کسب و کار معیوب کارمزدهامون. در
دقیقا همین. حالا من برای که مقدار فضای برنامه هم عوض بشه، نمیدونم آقای لکسی
آقای افتاده حالا آقای جانم. محمد بگی فرمودن، ولی فکر میکنم که به اختصار نمیشه یک چند دقیقه دیگه ما رو مرخص کنید دیگه، ما فراسو باید بریم سر کار، دورکاری نداریم باور.
میدونم دو تا موضوع دیگه داریم، یه نوبانک یه اعتبار سنجی تقریبا تمومیم، آخر برنامه این رئیس.
اینا رو بذار با همین کارمزدا یه جلسه دیگه، پیشنهادم اینه اگه آقای محمد بگی موافق.
آقا محمد بگی نظر شما چیه؟ اگر موافقید دو سه هفته بعد یه ماه بعد دوباره همین برنامه رو با حضور عزت‌عالی آقای لکسایی عزیز دیگه
من در خدمتون هستم. آقای افتاده من این موضوع به قدری مهم و جذاب هست که بشه راجع به صحبت کرد. حالا شاید تا اون موقع هم اتفاقا بد نباشه که دوستان یه خورده فکر کنن روی این الگوهایی که بنده خدمتشون گفتم، شاید یه مقداری پخته تر بشه، پیشنهاداتی برای بانک مرکزی ارسال بشه یا حالا توی اون جلسه بهش بپردازیم. بنده در خدمتون هستم.
خدمت از مستعد شما هم درد نکنه. حالا من فقط یه نکته پایانی پس ببندیم برنامه رو، بریم سمت همین ماجرای کارمزد دادن بخشی از کارمزد به پذیرنده. آقای محمد بگی از نظر شما به عنوان رگولاتور این کار توسط پی اس وی تخلف هست یا نیست؟
از نظر ما قطعا تخلفه.
به خاطر پس چرا تا به حال بفرمایید؟
به دلیلش هم اینه که ببینید ما توی مدل‌های کارمزدی این اجازه رو به بانک‌ها همونطور که آقای لکزایی گفتن دادیم که تا سقف 30% از کارمزدهایی که از مشتری به عنوان فرشمانی داره وارد سیستم میشه رو بانک تخفیف بده.
دقیقا.
ولی از محل منابعی که در خود اکوسیستم هست، من بانک و شرکت پی اس پی و اینا رو به حال یه اکوسیستمیه که این توی اکوسیستم باید کار بکنه، باید این بیزنس رو کسب و کار بچرخه. از محل منابعی که در خود اکوسیستم هست پی اس پی میاد این منابع رو به خاطر اینکه بازار رو بگیره بذل و بخشش میکنه و به دیگران میده، این قطعا تخلفه، قطعا شاپرک باید باش برخورد بکنه. حالا خوشبختانه توی این چند ماه گذشته دوستان ما توی شاپرک یه خورده تلاش کردن که با ابزارهای حال هوش مصنوعی و تحلیل تراکنش‌ها و اینها موضوعات مربوط به تراکنش سازی رو موضوعات این چنینی رو تحلیل بکنن و بهش ورود بکنن. منتها آیا افتاده ببینید واقعیتش اینه اگر اعضای یک اکوسیستم خودشون به فکر ثبات اون اکوسیستم نباشند و اینقدر بلوغ نداشته باشند که انجام برخی از کارها دارن تیشه به ریشه خودشون میزنند،
بله
رگولاتور هر چقدر هم بخواد بیاد روی این حوزه نظارت بکنه، صورت‌های مالیشون رو ببینه، لیست تر ببینید، اینا به جای این که برن کارمزد رو مستقیم بدن میتونن برن ابزار بخرن، میتونن برن LCD بدن، میتونن برن بیت کوین بدن، میتونن برن سکه بدن. واقعیتش اینه که من واقعا راجع به این موضوع، حالا این بحث چند هفته شما هم بود، واقعا تأسف میخورم به کل موضوع پرداخت که دوستان این چنین دارن توی شبکه پرداخت منابع رو از بانک میگیرن و در اختیار یک سری پذیرنده قرار میدن که این پذیرنده داره ازشون خدمت میگیره. بعد شما توی این اکوسیستم انتظار دارید که رگولاتور بیاد مثلا بگه حالا پذیرنده باید کارمزد بده. واقعا باید این بلوغه توی این شبکه به نظر من اصلا به اندازه‌ای که باید و شاید شکل نگرفته. حالا ببخشید من یه خوردم احساسی شدم، ولی قطعا تخلف رگولاتور اگر متوجه بشه باید باش برخورد بکنه و این موضوع از نظر من که به شخص کاملا کار اشتباه و غلطی است. ببخشید عزیزان طول نکشید.
خواهش می‌کنم. نه آقای محمد بگید نکته‌ای که وجود داره همه دارن عیان میگن داریم کارمز میدیم دیگه. ما فکر کنم توی این برنامه‌های چند هفته گذشته ما رو شنیده باشید، رسما مدیران پی اس پی میگن آقا ما میریم عملا دستگاه پوز بذاریم، یا میخوایم آی پی چی بدیم به یکی طرف، میگه به من یا خود ما میگیم اصلا، تازه طرفم درخواست نمیکنه، میگیم آقا بهت ال سی دی میدیم، بهت نمیدونم چند تا چیز دیگه هم میدیم، بیمه عمرت هم میکنیم، طرف میگه آقا دیر اومدی، از تو بیشترم دارم میدم. مدیران پی اس پی دارن اعتراف میکنن دارن این کارو میکنن، چون همه دارن این کارو میکنن. ببین نمیدونم واقعا روش کشف این که چطور میشود اینو کشفش کرد، یعنی این که شما میگید تخلفه، خود این تخلف همه دارن انجام میدن، یه نفر بیاد بگه انجام نمیدم که نیست، همچین چیزی هم وجود نداره. حالا سه تا مدیر محترم پی اس پی به علتهایی نیومدن تو برنامه‌های ما که عمدتاً هم حالا همون بخشه، دقیقاً همون سه تا، حالا یکیشون که تای بازار دماوند کیش، ولی دوتا از همونا رسما دارن تو این فضا خیلی هم با فشار زیادی کار میکنن. آقای محمد بگید، نمیدونم شنیدید یا نه تو برنامه‌های قبل، پی اس پی رتبه یک ما که الان داره جابجا میشه بین به پرداخت و بین سه، عملا سود پرداختی صفر نسبت به به پرداخت این ور 20 تومن میده، در صورتی که حالا 78 تومن فکر میکنم سود شناسایی کرده بود، از 78 تومن 20 تومنشو میده، این ور صد به پرداخت 80% از سود رو تقسیم میکنه، یه عدد نزدیک به 108 تومن. خب این بقیه پول کجا رفته توی صفر؟ کاملا معلومه دیگه این هزینه کجا، اگه نه که سب سرمایه گذاری جدیدی کرده، ساختمان جدیدی خریده، این خیلی چیز پیچیده نیستش که این داره کجا هزینه میکنه که خودشو داره میکشه که برسه به رتبه یک. حالا من شنیدم، حالا این بخشش رو شنیده رو نگم دیگه، حالا مطمئن نیستم اسم نبرم، ولی در این حال شما عدد بورس اینا رو مای محمد بگی، توی بورس نگاه کنید فاصله عدد ارزش بازار پی اس بی رو، الان سب نزدیک 7000 میلیارد تومان به قیمت سهم بورسش گرانتر از به پرداخت کل شرکتش، 15000-16000 میلیارد داره قیمت سپ ارزش گذاری میشه تو بازار، چنین چیزی چجوری ممکنه؟ این بعضی چیزا خیلی دیگه عیانه. من فکر نمی کنم رگولاتور دیگه بعد منتظر مستند باشه. من فکر می کنم حالا همونطور که شما گفتید، متاسفانه داریم میبینیم این بلوغ اقتصادی، این بلوغ فرهنگی، چی اسمشو بذارم نمیدونم، نیست در پی اس بی ها وجود نداره. من بخششم شاید این ماجرا رو، دلیلش رو انتشار بولتن شاپرک بدونم با روشی که داره منتشر میشه. من آقای دهخانم شنونده برنامه هستن، خیلی از مدیران پی اس بی ما که خصوصی صحبت میکنه میگه آقای افتاده من مدیرم نشستم رو صندلی، هیئت مدیره از خطکش ارزیابیش از من اینه که خب این ماه چقدر سهم تراکنش کم شد یا زیاد شد، حالا چه مبلغی چه تعدادی. اصلا به نظرم شاپرک بولتنشو منتشر نکنه اگه اون عامل خطکشی سمت سهامداران عمده است. مثلا الان آقای لکسایی بگن قیمت تمام شده در به پرداخت بابت هر تراکنش، ارزش تراکنش شناسایی شده یا نشده، سهامدار عمده به این توجه میکنه یا نمیکنه. تو بعضی از بانک ها حالا شاپرک داره آدیت میکنه خیلی از پی اس بی ها رو، تو بعضی از پی اس بی ها عملا با بانک هماهنگن، تراکنش درست میکنن، از این جیب اون جیب میبینن موضوع رو، در صورتی که اصل ماجرا اینه که به بدنه اقتصادی کشور داره آسیب وارد میشه، بالاخره یه پولی یه گردشی میخوره ولی تو اون گردشه یه چیزی ازش کم میشه دیگه و همون عدد بر نمیگرده تو مجموع اقتصادی. اینها رو نمیدونم، حالا این که میفرمایید تخلف هم هست، من تصورم این بود که یواش یواش رگولاتور بانکی بره به سمت این که اصلا به رسمیت بشناسه این ماجرا رو، که مثل شرکت‌های اداره تراکنشی بگیم آقا دادن کارمزدم به جایی که تو بری تبلیغات کنی، به جایی که بری هزینه بازاریابی بدی، برو بخشی از درآمدتو بده، بالاخره شما میخوای سهم بازار بگیری تبلیغ هم باید بکنی دیگه، حالا به جایی که بری بیلبورد بزنی هم پول رو ببر بده به پذیرنده، شاید اینم بشه به رسمیت گذاشت. ولی این که به رسمیت بشناسیم حداقلش اینه که رگولاتور بانکی یا شاپرک بیاد یه سقفی رو بذاره، بگه آقا از این عدد بیشتر دیگه نده. یعنی چی 130%؟ 30% هم میذاری رو درآمدت، میبری میده به پذیرنده. فکر میکنم داغ بزرگی عملا سردرد گرفتیم باز دوباره آخر شبه جمعه شب، یعنی من خودم واقعا با اینکه زینفم نیستم، هیچ چیزی از هیچ جایی هم منافعی ندارم تو این حوزه، ولی واقعا درد بزرگی که چرا ما مدیرانمون باید برن به سمت این که از درآمدی که حق خودش و سهامدار و بعضی از جهان بیت المال ما، بانکامون بانک دولتی هن 100% دولتی بعضی از پی اس بی ها و خود بانک، چرا بعد از جیب بیت المال به هر عددی به هر شکلی بریم هزینه کنیم که تعداد تراکنش بره بالا؟ حالا من یه نکته هم در پایان بگم آقای محمد، بگی شرکت شاپرک
حالا افتاده، شما هم خلاصه لطفا بگید انقدر
آره من خودم شدم میهمان بخوام
جواب بدم الان بعد یک ساعت صحبت کنم برای دوستان.
حالا اینو میذاریم برای همون برنامه بعدی که انشالله 3-4 هفته آینده باشه، ولی آره من خودم اونقدر دلم پر درده تو این حوزه، خودم شدم جای مهمان دارم صحبت میکنم به جای مجری. فقط این نکته پایانی رو بگم آیه بامد بگی، ببینید الان قرارداد شاپرک با شرکت خدمات سر نگهداری سویچ شاپرک تو شرکت خدمات فکر میکنم امسال تموم شد، در دوره آقای صادقیان هم این اتفاق افتاد، یعنی در دولت قبلی، و با همون عدد رقم 10 سال پیش این قرارداد دوباره تمدید شد. الان خدمات اگه من اشتباه میگم عدده شما بگید، بابت نگهداری سویچ شاپرک بابت هر تراکنش که 25 تومن سهم شاپرکه 8 تومن به شاپرک میرسه، نزدیک 17-18 تومنش خدمات برمیداره بابت نگهداری از سویچ. واقعا شاپرک خودش نمیتونه سویچش رو نگه داره؟ یا نه اگرم نمیتوانست عدد 18 تومانی نباید کاهش پیدا میکرد؟ چرا دوستان این کار رو کردن؟
آیا افتاده اولا که این سوال به نظر من باید توی جلسه ای که آقای دهقان یا دوستان دوستان خدمات بودن خب میپرسیدن ازشون، نمیدونم چرا دارید از من میپرسید.
آقای اون موقع نمیدونستم آقای دهقان بود،
درسته که هر دو تا شرکت به هر حال یه جورایی شرکت های حاکمیتی هستن، ولی خب قرارداد اون شرکت ها بالاخره به خودشون مرتبطه و به شرکت ملی انفورماتیک. شاید حالا این موضوع رو با آقای عبداللهی که به هر حال جدیدن منتصب شدن مثلا با ایشون مطرح بکنید. ببینید اینکه شاپرک میتواند این سویش رو به کسی دیگه واگذار کنه، مناقصه برگزار بکنه و اینها، خب حالا یه سری مباحثیه که به نظرم اگه الان بخوایم واردش بشیم یه خورده بحث رو طولانی میکنه. من ترجیح میدم که چون دیگه ساعت نزدیک 11:30 ترجیح میدم الان بهش وارد نشم. به نظرم با خود دوستان اگر نیاز بود، حالا ما هم توی اون جلسه‌ای که یا نشستی که دوستان هستن اگر نیاز بود ما هم در خدمتتون باشیم. ولی در خصوص نکته‌ای که فرمودید که بحث در حقیقت دادن کارمزد و اینها، خوشبختانه خدمتتون عرض کردم توی یکی دو ماه گذشته شاپرک یه سری اقداماتی رو شروع کرده. هر جایی که متوجه بشیم شرکت ها دارن تراکنش سازی میکنن به هر شکلی، چه مراجعات حضوری چه مراجعات در حقیقت غیر حضوری و تحلیل های تراکنشی، تحلیل های رفتاری، تحلیل های پذیرندگان، تمام این اکوسیستم و در حقیقت امکاناتی که حالا شاپرک توی این موضوع رو هر جایی که متوجه بشیم قطعا کارمزد به بانک پذیرنده برگشت داده میشه. تا حالا چند نمونه بوده که مکاتبه رسمی کردیم با شاپرک که این کارمزدها رو باید برگردونی به بانک‌های پذیرنده. کارمزد بانک‌های پذیرنده، چه بانک‌های خصوصی، چه خصولتی، چه بانک‌های دولتی، منابع دولت، منابع مردمه. حالا من نمی‌خوام بگم دولت، اینها پول مردمه. پول مردم رو به هیچ عنوان حق نداریم به حراج بگذاریم و قطعاً باید سیانت کنیم. بانک مرکزی هم به عنوان رگولاتور به شدت روی این قضیه در حقیقت اصرار داره و خب طبیعتاً اصلاح این الگوی رفتاری نادرست به نظر من یه مقداری به هر حال با درد و خونریزی شاید باشه، ولی خب بالاخره باید این کار رو انجام بدیم. یعنی من همینجا دوستانی که توی حوزه شرکت های پی اس پی هستن خدمتشون عرض میکنم که یه خورده توی این قضایا جدیتر باشن. قطعا اگر بانک مرکزی متوجه بشه باهاش برخورد خواهد کرد و شاپرک. حالا شاید قبل از این خیلی ما روی این قضیه مستحکم و محکم نبود، شاید دارم میگم، ولی خب به هر حال دیگه از این به بعد به نظرم میرسه که با توجه به استراحتی که الان شما فرمودید و نکاتی که حالا دوستانم دارن توی گروه میرسن که مثلا باید رگولاتور با این موضوع برخورد بکنه. ببخشید من سر دوستان فرد آوردم، حالا اگر در خدمتتون خواهم بود که
بله بله. حالا من یه پیشنهاد دارم آقای محمد بیگی، یه سامانه سوتزنی، حالا سوت بلبلی هم نه سوت ساده، بذارید توی بانک مرکزی، بابتش هم یه عددی به عنوان پاداش به اون کسی که سوت میزنه و عملا تخلف رو اعلام میکنه پرداخت بشه، چیز بدی نیست. از همون محلی که برمیگرده از جیب پی اس بی میخواد بره تو بانک، عددی کوچولویی هم که عملا ترغیب بشه سودزن بتونه بیاد همچین تخلفی رو اعلام کنه. و من تصور شخصیم اینه که مدیران شرکت های پی اس بی در صورتی که تمام پی اس بی ها این موضوع رو رعایت کنن، قطعا اون نگرانی رعایت کردن این موضوع براشون اصلا چیز سختی نیست. بالاخره وقتی کل صنعت با هم دیگه حتی نیاز تعهد بدن، تعهد اخلاقی بدن آقا فردا صبح کارمزد ندهید، ایراد اصلی اینه که همه پی اس بی ها تو این موضوع خاص با هم دیگه حل همدل و یک مسیر نیستن. خب ما دیگه تمامش کنیم آقای لکسایی، اگر نکته ای هست اتون موضوع شاپدک و از شما هم میشه به عنوان سهامدار عکس حد فکر کنم بیشترین سهمو به بانک ملت داره تو شاپدک آقای لکسایی توی بانکا.
بله.
میشه از شما هم خب.
بله.
ولی نگرانش داریم برای فکر کنم برنامه بعدی نپرسم.
اگه برای برنامه بعدی بگذارید خیلی ممنون میشم، خیلی از حوصله مخاطبین عزیز ممنونم، از مشارکت آقای محمد بگی، آقای گودرزی هم ممنونم، از اینکه جناب عالی هم به خوبی برنامه رو اداره کردید، از شما هم تشکر.
خواهش میکنم، ممنون از شما، دم شما هم گرم که وقت گذاشتید تا این موقع. از شب میدونم سرتون هم شلوغه، مخصوصا فردا روز کاری سنگینیه معمولا روزهای اول هفته، مثل که کنار ما بودید. ما همینجا با عزت عالی خداحافظی میکنیم، انشالله وعده دیدار ما 3-4 هفته آینده که حالا سر تایمش باهاتون هماهنگ میشیم. مرسی آقای محمد بگی، در خدمت شما هستیم. سلام.
خیلی ممنونم جناب آقای افتاده، تشکر میکنم از تمام عزیزانی که تا این موقع شب بیدار بودن و صحبتهای ما رو شنیدن. انشالله که مطالبی که مطرح شد برای همگی دوستان مفید فایده بوده باشه و امیدوارم که همگی سلامت و تندرست باشید. متشکرم، من شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان و به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، منم تشکر میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه که اگر دقت بکنید تو تعداد شنونده ما همه ثابت تا این لحظه که آخر دیگه دقایق پایانی هم هست وایسادن و گوش دادن و موضوعات اونقدر مهم و جذاب هست که من مطمئنم 3 برنامه دیگه هم سر همین موضوعاتی که باقی موند بذاریم باز هم جذابیت داره و قاعدتا شنوندگان ما که تخصصی هم هستن پای برنامه ها میشینن. من آرزوی سلامتی دارم برای همه شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه. مرسی که کنار ما بودن، انشالله قول گرفتیم که 3 هفته یا 4 هفته آینده انشالله حالا تایمش رو اطلاع رسانی خواهیم کرد خدمت آقای محمد بیگی مجدد و آقای لکسایی و حالا یه عزیز دیگه از نظام بانکی یا شاید هم از رگولاتور بانکی شاپدک یه نفر دیگه هم به جمع ما اضافه بشه، مباحث باقی مونده رو اونجا دنبال بکنیم. انشالله که هفته آینده هفته پر از شادی و نشاط و سلامتی برای همگان باشه. آرزوی سلامتی دارم، شب بخیر میگم، دعوت میکنم که نریتار آخر برنامه رو به اضافه آهنگ آخر برنامه رو بشنوید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای صنعت پرداخت کشور توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
خودت خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جز تو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیشگی حواسش نیست. بهت قول میدم سخت لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش، دورم از تو با دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. مسیرمون با هم یکی بود ولی مقصد جدا.